انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، امیدوارم خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر من یه سوالی در مورد ازدواجم داشتم، ولی فقط یه شرح حال کوتاهی رو تهیه کردم که اول براتون بگم خیلی سریع. من بچه که بودم یه خورده توپلی و چاق بودم، همیشه منو مسخره میکردن. بعد من تو خونه همیشه مادر پدرم با هم کتککاری داشتن، بعد پدرم معتاد بود ولی من به شدت وابسته به پدرم بودم، خیلی دوستش داشتم، مثلا رفیق پدرم بودم. بعد تو کلاس پنجم که بودم
سب کنید شما چند تا خواهر برادر دید؟
من تک فرزندم.
خب آخه شما رفیق پدرتون نبودید، شما به دلیل وحشت به پدر پناه برد. چون ببینید بچه ها به دو دلیل به پدر و مادر میچسبن، یا به همه تقریبا، یکی محبت، یکی وحشت. بنابراین پدر کتک کاری میکرد و میزد و معتاد بوده، شما رفیق پدرتون نبودید، به یه کسی که قوی تره پناه بردید که آسیب نبید. میگفتید جان
من از مادرم خیلی کتک میخوردم ولی پدرم من اصلا نمیزد هیچ وقت.
خب پس بنابراین حالا از دست مادر به پدر پناه برد. اوکی خب
بعد همیشه هم از این میترسیدم که یک کدوم از این دوتا اصلا جداشن و بخوان هر کدومشون ازدواج بکنن، جزو وحشتام بود. خلاصه بعد از اینکه تو کلاس پنجم که بودم اینا یه سال اصلا دور بودن و من خیلی برام
الو نمیدونم تلفنتون چه شد عزیز.
صدای منو دارید؟
یه دفعه رفت عزیز، یه دفعه صداتون رفت. چه کار کردید یا نشد؟
الان صدای من میاد.
بذار من از شما باز یه سوالی بکنم، چون باز برام مهمه. پدر و مادری که با هم دعوا میکنن و کتک کار میکنن، فرض کن اینا جدا بشن که الان دعوا نمیشه، چرا شما از اون وحشت داشتید؟
من همیشه میترسیدم که یکی از اینا بخواد بره ازدواج بکنه بعد من تنها بشم.
خب آخه این تخیل کودکیتون بوده که مال بچهای تک آسیبامونه. خب میگفتید عزیز بعد کلاس پنجم چی عزیز؟
بعد یک سال اینا اصلا جدا بودن، یعنی من پیش پدر بودم، مادر یه شهر دیگه بود و من خیلی اونجا هم اذیت شدم از این اتفاق، یعنی بشه همیشه برای مادرم گریه میکردم، تنها بودم با اینکه پدر رو خیلی دوست داشتم.
خب
بعد گذشته دیگه تو سن 16 سالی که بودم آخر سر اینا اصلا جدا شدن و دوباره پدر رفت شهر خودش، من موندم پیش مامان و پدر تو این سالا همش به من فشار می آورد که برگرده، هی میگفتش که یه کاری کن که آشتی کنیم، حالا میگه اگه یه کاری نکنیم من ازدواج میکنم، هی تهدیدای اینجوری میکرد من. خلاصه این قضیه گذشت، ما یه خورده روابط بین اینا رو یه خورده صمیمیت یک کم صمیمیت‌تر کردیم، ولی مادر هیچ وقت حاضر نشد که برگرده به پدر. دیگه بعد 10 سال، بعد 10 سال که قضیه گذشت، من الان 25 سالمه، دیگه پدر گفت این زندگی نمیشه، من میخوام برم ازدواج کنم. یه خورده دعوای لفظی بین من و پدر ایجاد شد که هیچ وقت با هم نکرده بودیم این دعوا رو.
مثلا فرض کنید پدر شما در 20 سالگی 22 سالگی میرفت زن میگرفت، به شما چه آسیبی میخورد؟
آسیب یکی این که هم احساس میکردم که کمتر میتونم پدرم ببینم چون توی شهر دیگه بود، هم این که پدرم از لحاظ مالی همینجوریش به زور منو ساپورت میکنه، احساس چون یه خورده آدم خسیسیه، بعد احساس میکردم اگه این کارو بکنه دیگه کلا از لحاظ مالی دیگه منو ساپورت نمیکنه.
اوکی خب،
بعد این یعنی این دعوایی که من با پدر کردم سر این قضیه باعث شد که من خیلی همیشه با اسدیه این روزا همش استرس و تشویش و اینا داشته باشم، ولی در کل مشکل من تمام اینا نیست، مشکل من اینه که با دو تا دختر خانم آشنا شدم، یکیشون 5 سال از من کوچیک‌تره، یکیشون 2 سال از من بزرگتره.
حالا به من یه چیزی اول میگه درس چی خوندی؟
من درس لیسانس میکروبیولوژی دارم میخونم، ولی الان 7 سال هنوز تمومش نکردم.
خب شما خیلی خب، حالا شمایی که هنوز درس تمام نکردی، زندگی اقتصادی و هزینهاتون چگونه پرداخت میشه و میگذره؟
داییام از من و مامانم خیلی حمایت میکنن، وضع مالیشون خیلی خوبه، بعد از مادر که کاملا حمایت میکنن. برای کار هم من با یکی از داییام صحبت کردم، گفت اشکال نداره بیا از ماه آینده بیا پیش من کار کن، خیلی وضع اقتصادی خیلی خوبی داره.
حالا شما که درس نخوندید، کارم ندارید، ازدواج دختر برای چی؟ میخواید دوست باشید باشید، برای چی فکر ازدواج و عشق و عاشقی به سرتون زده؟
خیلی جالب، نسبت به دوتاشون خیلی وابسته شدن.
با هم بگیرید دوتاشون رو، شما که میتونید بودم، شما که میتونید 4 تا بگیرید، چرا 2 تا میخواید بگیرید؟ 2 تا دیگه هم پیدا کن. آخه عزیز تو من بگو که از تالات ببین، یه دنیای خیالی و رویایی داشتی عزیز، بعد با حرفهای عجیب و غریب و باورهای عجق و جقت در مورد پدر و مادر و ازدواج اونا و بعد کوشش برای نزدیکی اونا و حرفهای از این قبیل، حالا یه مرتبه دوتا دخترم اونن تو زندگیت، خیلی خوب میخوای اونا میخوان با تو دوست باشن، تو میخوای با اونا دوست باشی، اونا خبر دارن از هم دیگه که تو با کسی دیگه دوستی، خب دوست باشی. چرا رو موضوع جدی گرفتی عزیز؟
من البته همینجوری خیلی زندگیم گذشته، یعنی هیچ وقت به این قضیه فکر نمی‌کردم، ولی یه مدتی، یعنی یه مدت یه ماهی تصمیم گرفتم که هم برم سر کار به زندگیم سر و سامونی بدم و ازدواج کنم تا 2 سال آینده. برای همون گفتن که حداقل از این به بعد وارد یک رابطه درستی بشم، یعنی یه رابطه درستی رو انتخاب بکنم توش بمونم و که تا 2 سال آینده بتونم ازدواج کنم.
خب حالا ببین عزیزم، من با این نیت و هدف تو بسیار موافقم، ولی تو اصلا آمادگی ازدواج نداری. تو با زندگی که برای من شرط دادی که فرزند تک بودی و اون اختلافات بین پدر مادر بود و جدا شدی و پدر و مادر این گونه بودن، با این زندگی کردی، با اون زندگی کردی، 7 سال طول کشت، هنوز لیسانس تو نگرفتی و کار رو هم حالا دایید میخواد به دلیل آشنایی به تو بده، نشون دهنده این است که تو به اون مچوریشن یا بلوغی که باید در زمینهای مختلف برسی، به استقلال برسی، به مسئولیت برسی، یه شناختی از خودت و دیگری داشته باشی، نرسیدی که میخوای ظرف 2 سال آینده ازدواج کنی. ظرف 1-2 سال آینده خودتو بساز، بعد از 2 سال اگر فکر کردی میخوای ازدواج کنی راه بیفت، ولی الان ماجرای ازدواج رو بهانه‌ای قرار دادن که باید این کار رو بکنم، بعد پس حالا باید به زندگی سر و سامون بدم، یه حق بازی ذهنی عزیز. یعنی تو اصلا دلیلی که میخوای باید زندگی سر و سامونی بدی فقط به خاطر این که میخوای بهانه داشته باشی پس میخوام ازدواج کنم. یعنی دقیقا. اصلا از نظر من آمادگی نداری قربونه، یعنی فقط میتونی 1 انتخاب غلط بکنی، 2 تازه انتخاب درست رو خراب بکنی، یعنی حتی از 10 مورد 9 موردش حتما اینه. بنابراین اصلا برای چی تو سن 25 سالگی توی که هیچ کار دیگر اساسی تو تموم نکردی حالا میخوای ازدواج رو به یه جایی برسونی عزیز؟ به من میگی میخوام ازدواج کنم، من باید موافقم، هیچ مشکلی هم ندارم، ولی قبل از آمادگی، قبل از رسیدن به یه بلوغ و یه به هر حال ثبات و قراری در زندگی، هیچی میتونی بری یکی دیگرم بدبخت کنی، خودت هم از پا در بیاری عزیز. بعدم یه ذره آدم شکننده حساسی هستی، با آسیب زدن به او خودت هم از پا در میاری.
دقیقاً خیلی حساسم. بعد دکتر من چیکار بکنم که به این بلوغ برسم؟ یعنی چه کتابی مطالعه؟
نه شما باوران درس تو باید بخونی، بعدم این همه کتاب درباره خودشناسی هست، کتابای علمی نه علمی، کتابای مکتبی نه، کتابایی که استادان خارجی نوشتن. وقتی هم که نگاه میکنی استاد یه دانشگاه است، درباره مسائل مختلف تو ایران هم خوشبختانه از نظر ترجمه فوق‌العاده خوبن، بنابراین میتونی به اونا یه توجهی بکنی. ضمناً میتونی در ایران یه مقدار سی دی‌های من هست هم درباره افسردگی، استراب، خشم، درباره 50 واحد دوای در زندگی زناشویی، چرا ازدواج، چرا طلاق، روی هم اینا رو اگر بشنوی یه مقداری به تو کمک میکنه. حتی سی دی مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت، نه به خاطر بچه‌هات، به خاطر اینکه بر تو چه گذشته و تو چه کردن عزیز. به نظر من تو یه شناختی باید از خودت پیدا کنی، یه شناختی از انسان، از خودت، که حالا وقتی با کسی میری بیرون بدون چه خبره. مثل که منی که هیچ جواهر نمیشناسم برم جواهر فروشی چی رو بخرم؟ یه جواهر فروشی 1000 تومانی رو هم میدن 1,000,000. خب منم که سرم نمیشه. الان وقت ازدواجت نیست عزیز، الان وقت درسته و کارت. موافقم یکی دو سالی این درس و کارت رو به یه جایی برسون که خاطر راسته باشه به یه ثبات و قراری رسیدی. حالا میتونی بگی من کی هستم، چی هستم، کجا هستم، کجا میخوام برم، و ثابت کردی که این راه رو آمدی. دوم، تو این مدت هم سطح دانایی و آگاهی خودت درباره این موضوع با رفتن به کنفرانس های اگر هست، جلسات بحث و گفتگوی هست، مطالعه کتاب های علمی هست که روی دانشگاه تهران بری، خوشبختانه این کتاب ها هستن، کتاب های معروف و معتبری هستن. از مسئولین کتاب فروشی ها یا کتاب خانه ها بپرسی به تو میگن بگی من میخوام در جهت خودشناسی یه مقدار کتاب بخونم، ولی کتاب علمی که نویسندش یا ایرانیانی باشن که استاد دانشگاه، یا به هر حال کار استادانی است که اینجا ترجمه شد. به تو یه لیست تا 100 جلد کتاب میتونن بدن عزیز، ولی تو وسطش بهترین رو انتخاب میکنی، میخونی، و بعد از یه مدتی به هر حال شناخت بیشتر و بهتری از خودت پیدا می‌کنی. یعنی برای اولین بار صورت واقعی خودت رو می‌بینی و دیگران رو آنگونه که هستن می‌بینی. حالا میتونی انتخاب کنی. ولی در حال حاضر رابطه توی رابطه سطحی گذراست جان.
البته در حال حاضر یک کتابی رو از خانم دکتر باربارا دیانجلیس شروع کردم بخونم.
اون خوبه، اون کتاب خوبیه. یکی دو تا کتابشون داره، البته مقدار ادعاش تندتیز هست، ولی به هر حال برای که آدم با یه جنبه ای از وجود انسان و روابط انسانی آشنا بشه خوبه، اونو میشناسم.
بعد دکتر دستونه، فقط یه سوال دیگه که میمونه، من هر کدومشونی که احساس میکنم بخوام بزنم که از این دو تا دختر خانم، یکیشون هست که احساس میکنم همش این پارانویا رو دارم که داره با من خیانت میکنه، داره با یکی دیگه در رابطه است، اون یکی دیگه رو هم که خیلی دختر خوبیه، هیچ همچین حسی در موردش ندارم، البته با دو تاشون هم رابطه نزدیک داشتم، هر کدومشونی که احساس میکنم بخوام بذارم کنار دچار یک استراب و نگرانی عجیب غریب میشم، یعنی باعث میشه تمام تمرکزم به هم بریزه، استرس بگیرم، نمیدونم چطوری اینو مدیریت بکنم. ببین عزیز، با این دوتا چه بکنم؟
ببین عزیز، بسیاری از ما در کودکی دوچار چیزی میشیم به اسم استراب جدایی، سپریشن انگزایتی، که معمولا بین 6 تا 18 ماهی که وضعیت تو بعدن به خاطر وحشت از جنگ و جدایی پدر و مادر با تو گفته موضوع جدایی یعنی مرگ، یعنی برای تو موضوع جدا شدن مرگه. وقتی چیزی رو دوست داری، کسی رو دوست داری و تو دوستم نداری، به نوعی با اونا در ارتباط یا احساس احتیاج یا ترس از اونا میکنی، این رو داری. بنابراین خیلی عادی است که این مشکل توه، برای تو رفتن یه آدم رفتن نیست، این میخواد بره و بکشنش، این میخواد بره و بمیره. بنابراین تو معناش این گونه است، به همین جد که میگم آمادگی نداری، در نتیجه تو قراره درگیره سب کن روابط سطحی بشی که میخوای یه روزی حتما تمومش کنی، به تو هم مرتبط نیست، این آدم قبلش کجا بوده، بعدش کجا بوده، بعد از تو کجا میره، روز قبل از تو با کی بوده. اگر نتونی اینو حل کنی، ماجرای شک و سوءزن تو رو میبره تا مرز استراب، بعد وسواس، بعد افسردگی از پا در میاره. تو اصلا وقت رابطه جدی نیست، تو نمیخوای بری هیچ رستورانی رو بخری، تو میخوای بری توی رستوران یه پولی بدی، یه غذا بخوری، بیای بیرون. به تو هم مربوط نیست رون صندلی تو قبلا کی نشسته و فردا کی میشه. این غذایی که به تو دادن فردا کی میدیم غذا میخوره. اگر بخوای درگیر این احساس مالکیت ها و کنترل ها بشی، از پا در میاد.
درست. بعد دکتر بالاکوی، من جدیدن چون این استرابام دیگه خیلی زیاد شده، شبا انقدر استراب دارم، شبا میرم تو اتاق، یعنی تو اتاق خودم نمیتونم بخوابم، میرم رو تخت کنار مامانم میخوابم. این عادت رو باید ترک بکنم دیگه، فکر کنم
به مادر بگو یه پستونکم برات بیاره بذارن تو دهنت، قنداقت هم بکنن، لالا لالا گل آلو، پپر خوابه، برو لولو مرد. وقت تو میخوای بری زن بگیری بابا جان، خب بی خود نبود که اول بری گفتم چهار تا زن بگیر شریکی کنار هم تو بچهشون باش اونها مادرات. مرد مبادا مبادا تا دو سال دیگه فکر رابطه عمیق و سنگین و عشق و عاشقی بکنی، هیچ. تو اصلا آمادگی نداری، میری گیر میفتی، از پا در میای، میفتی تو استراب، وسواس، افسردگی، خطر بدن، گرفتاری های دیگه داری، سپریشن انگزایتی میتونه تو رو تا مرز جنون ببره، بعدم با شک و سوءزن بدن که تمام عمر دودل بود اینا چیکار میکنن، فردا چی میشه. تو میتونی آدم شکاک نگران کننده ای باشی عزیز. بعدم یه کمک، اگر وضع مالی اجازه میده و شرایط طوری است، همینقدر که شد یه دکتر خوب پیدا کن، آقا هم باشه بهتره، باشه مقداری کار کن که از این حالت در بیای. هر وقت پسر خوبی که شدی شدی، مرد شدی، حالا بیا بریم زن بگیریم، و الا با این بیبی که کنار مامانش میخوابه همون بهتره که پستونک بخوره شب بخواب.
درست.
برها موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا نگه. خدا.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندر دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندر تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727. با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان سعید فروزانراد را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد سعید فروزانراد روز چهارشنبه 3 جون ساعت 10 صبح در ایدن مموریال پارک واقع در 11500 سپل ودا بولوارد اگزیت رینالدی برگزار می شود. خانواده های فروزانراد، زمردی، فرهنیک، نورافشان، شماش، برومند، موسازاده، دانیال پور و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که امشب در انجمن همبستگی مشاغل در اولمپیک کلکشن که از ساعت 6 بعد از ظهر دوستان دور هم جمع میشن و نزدیک ساعت 7 شامی میخورند و بعدش سخنرانی خواهد بود، من قرار است سخنی درباره آیا بشر یا انسان آینده‌ای هم دارد داشته باشم. ورود به این جلسه آزاد است ولی رایگان نخواهد بود به خاطر شامش، بنابراین اگر مایل هستید که در این برنامه شرکت کنید فقط کافیست از ساعت 6 تا حد اکثر 6:30 یا نزدیک اون تشریف بیارید، چون شام نزدیک ساعت 7 سرو میشه و من هم در خدمت خواهم بود. همین امشب سه‌شنبه دوم جون از ساعت 6 به بعد انجمن همبستگی مشاغل. ضمناً یادآور میشم برای دوستانی که در اروپا هستند، من بعد از کروز 7 شب و 7 روزه‌ای که از 13 تا 20 جون داریم، روز شنبه 20 در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم سوئد، 25 در استاوانگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو نروژ و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن خواهم بود. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. عنوان کنفرانس ها یا موضوع کنفرانس ها، محل برگزاری، ساعت و بقیه اطلاعات رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و در تمام این مراکز کارت ورودی خواهد بود. اگر همینقدر کمی زودتر، چند دقیقه زودتر تشبهید که فایت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، اولا که بی نهایت از محبت و خدمتی که به ما میکنید ممنونم، چون شما حداقل زندگی منو از مرگ و نابودی نجات دادین و من بی نهایت بهتون مدیونم.
لطف داری عزیز جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 33 سالمه، مهندسی عمران خوندم، 3 تا برادر یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم. یه خانواده‌ای داشتم که از نظر علمی کاملا بیمار بودن، برای پدری که واقعا اینه بمب روانی توی اون خونه بود و همه ما رو نابود کرد. به هر حال من در 27 سالگی که با شما آشنا شدم متوجه شدم به قول شما 100 تا کامیون 18 چرخ از رو من رفت شدم. بعد از اون به کمک شما توی این 7 سال تمام سیدیاتون رو گوش کردم، هزاران بار رازها و نیازها رو شنیدم، صدها کتاب روانشناسی خوندم، زمین که همون موقع هم از خانوادم جدا شدم و مستقل زندگی میکنم، تا اینکه الان حالم خیلی بهتر شده و خود نسبتا از خودم راضیم. با یک خانومی آشنا شدم، ایشون 8 ماه از من بزرگترم و مهندسی شیمی خونده، پدر و مادری فرهنگی و دبی داشته، یه برادر بزرگتر از خودشون داشتن که وقت تولد به دلیل استفاده از فورسپس این فلج مغزی پیدا میکنه و در 15 سالگی هم فوت میکنه، و یک برادرم دارن کوچیکتر از خودشون، 6 سال کوچیکتر. ایشون توی سن 23 سالگی از خودشون ازدواج میکنن و 4 سال پیش توی سن 30 سالگی جدا میشن از همسرشون. حالا خودشون هم اینجا هستن. در مورد دلایل طلاقشون با خودشون اگر خواستیم بعدا صحبت.
ببخش عزیزم، اگر 23 ازدواج کردن بعد از 4 سال جدا شدن، چرا 30 شده؟
نه چه گفتم 4 سال پیش جدا شدن،
یعنی 30
سالگی جدا شدن. ایشون الان 34 سالشونه حدودا، 8 ماه از من بزرگتر. بعد مهمترین چیزی که در من درباره علت این ازدواج اشتباه ایشون حالا متوجه شدم این بوده که هم خودشون هم همسرشون توی سن پایینی ازدواج کردن و حالا جفتشون نادون و ناپخته بودن و به هر حال عوض شدن توی شرایط، یعنی بعدن که توی 1.5 سال آخر زندگیشون که ایشون متوجه شدن همسرشون اعتیاد به شیشه پیدا میکنه، به دنبال روابط خارج از ازدواج میده، میگه یعنی اینجوری که خودش میگه، میگه اصلا اولش اینطوری نبوده. بعد به هر حال حالا بعدن با خودشون مفصل در این باره صحبت میکنید اگر خواستید. ما الان 3 ماه هست که با هم آشنا شدیم، متاسفانه به دلیل ضعفمون نتونستیم رابطه فیزیک جنسی رو به بعد از ازدواج موکول کنیم و شبانه روزهای زیادی با هم بودیم، 2 سری مسافرت رفتیم، من خانواده ایشون رو دیدم، ایشون خانواده منو دیدن، بیشتر از 500 ساعت ما با هم دیگه صحبت کردیم بعد من یه چیزی از خودم بهتون بگم آقای دکتر، من استقلال روانی زیادی دارم. روز اولم بهشون گفتم ببین ملاک ارزیابی من علم و واقعیت و اخلاق، من کاری به خانواده و فرهنگ و جامعه و مذهب و سنت و گذشته و اینا ندارم. اگه شما هم مثل من هستین با همین راه رو ادامه بدید، در غیر این صورت اصلا راه ما با هم نمیخونه. که ایشون هم موافقت کردن و بعد ایشون به اون صورت با روانشناسی و با شما آشنا نبودن دیگه. تو این سه ماه من میبینم خیلی ایشون خودشون هم پیگیر هستن، سی دی های شما رو گوش میدن و خوب دارن جلو میرن. تو همین حینم ما برای مهاجرت اقدام کردیم، حالا به دلیل برخی مدیرزا نمیتونم خیلی در موردش توضیح بدم، فقط اینو بگم که ایشون خودشون میگم من به خاطر تو مهاجرت رو دوست دارم، ولی اگر تو نباشی من نمیخوام مهاجرت بکنم و من ترجیح میدم ایران باشم. ولی خب من خودم واقعا یکی از بزرگترین هدفام مهاجرت بوده، ضمن اینکه هیچ کدوم از ما وسیله مهاجرت دیگری نبودیم، یعنی به نوعی داریم میگیم که هیچ هر کدوم بخوام بریم به دیگری نیازی نداریم که اینجوری بگیم از یکی از دیگری داریم به عنوان پلی برای مهاجرت استفاده میکنیم. حالا با این مقدمه دو تا مسئله برای ما مطرح شد. اولش این که شما گفتین که رابطه جنسی رشد عشق رو متوقف میکنه و تو دنیا امروز اگر ما عاشق نیستیم قرار نیست ازدواج کنیم. حقیقتش آقای دکتر من حالا نمیدونم و فکر نمی کنم که اگر به قول شما از مغز من و ایشون برن MRI بگیرن توی آزمایش نشون بده که عاشق هستیم، ولی یعنی اون حالت شور و شیدایی عشق رو ما داشته باشیم، ولی حقیقتش اینه که از کنار هم بودن لذت میبریم، آرامش داریم، میتونیم و من هر دو به هم دیگه کاملا اطمینان داریم و امنیت داریم کنار هم دیگه. به حال شور و شوق و هیجانی هست که وقتی که میخوایم مثلا جدا شیم حس خوبی نداریم و مثلا چون ما آخر هفته عکس همیشه شبانه روز با همیم، من همیشه ثانیه شماره من زودتر این آخر هفته برسه، ولی اون حالت میگم شور و شیدایی عشق رو نداری. من فکر نمی‌کنم اگر MRI از مغز من بگیرن چیزی نشون بده.
آخ عزیز هنوز سه ماه زوده، یک و دوم این که من حرفم درباره رابطه جنسی این است که مسیر عشق رو منحرف و احتمالاً متوقف میکنه، ولی اون حالا به هر حال به خود علی دانچه که شده اون ازش بگذارید. بذارید فقط من یک دور سوال دارم. سوال اول این است که ایشون بعد از جدایی تنها زندگی میکردند یا با خانواده؟
ایشون پدر و مادرش توی شهر شمالی هستن، بعدن خودشون بعد از جدایی همون توی شهری که با هم تش بودن میان جدا زندگی میکنن. کسی الان یه چند ماهی هست، چهار پنج ماهی هست برادرشون هم اومده تو محل کار ایشون مشغول به کار شده، با برادرشون دارن زندگی میکنن، ولی خب ایشون مستقل زندگی
اون وقت میکنن. شو ایشون کار میکنن درسته؟
بله مهندسی شیمی خوندن.
اوکی، اگر شما یه میلیون تومان درآمدتونه ایشون چقدر؟
ایشون 400,000 تومان.
اوکی.
بعد آقای دکتر حالا خارج از من همیشه برام سوال بوده این سوالی که شما میپرسید، یعنی میخوام خیلی دوست دارم نیت و انگیزتون از پرسیدن این سوال، این چه موضوعی رو برای شما روشن میکنه، یعنی این همیشه کنجکاوی من بوده، ولی خب حالا مسئله من الان این نیست. ادامه بدم آقای دکتر؟
نه آره، اون سوال من چی بوده، راجع به چی میپرسید؟
نه این سوالی که میپرسید اگر درآمد، چون
من خودم رابطه مالی شما با آخه ببینید عزیز، رابطه مالی نشون دهنده یه مقدار توانایی های شماست و اصلا نوع زندگی که دارید و نوع زندگی که برای خودتون تا به حال تدارک دیدید خیلی اطلاعات به من میده. یعنی اگر شما میفرمودید که ایشون به جای یه میلیون من 2 میلیون در میاره، من با یه چشم دیگه در خصوص کار ایشون بهشون نگاه میکردم تا احتمالاً 400,000 که یه پنجم اون پوله.
یعنی البته 400,000 نیست، نسبتش
من نه متوجه هستم، نسبتش 10:4 یعنی 40% شما. نه متوجه هستم، یعنی میخوام بگم اون برای من یه مقداری موضوع، بعدم ایشون هم سن و سال شما هستن، رشتهشون هم به هر حال یه رشته است. از همه اینا گذشته برای من مهم است که چقدر شباهتی دارید، برای که این یه مقدار میزان توانایی شما رو، تحصیلات شما رو، مهارت‌های شما رو و ارزشتون در بازار روشن میکنه. چون ببینید اون قیمتی که روی شما تو بازار میذارن اصلا مهم نیست در کدوم جامعه عادلانه است یا ظالمانه است، به هر حال یه پیام‌هایی رو و اطلاعاتی رو با خودش داره. میگفتید عزیز؟
بله. پس من قبل اینکه مسئله دوم میگم، پس شما میگی با وجودی که ما این رابطه رو داشتیم هنوز میتونیم به عشق برسیم؟
من حرفم این است که اون عشق رو متوقف میکنه، منحرف میکنه، ولی به عنوان احتمالش است، به عنوان یه حتمی و قطعی نیست، برای کاری است که شده و دلیل نمیشه که ما به اون خاطر نگذاریم. فقط میتونیم توجه و تاکید بیشتری به جنبه‌های شناخت هم دیگه، احساسات و عواطف هم دیگه داشته باشیم. بعدم ببینید ایشون به دلیل از دست دادن برادر تو اون سن و سال که فرض کنید خود ایشون 12 13 سالش بوده، بد سنی بوده. یه دلیلی هم که شاید برای جدایی از ایران مسئله دارن ممکنه به اون مرتبط باشه. دوم، ازدواجی که کردن و بیرون آمدن مهم این هست که چرا اون ازدواج کردن اگر اشتباه بوده چرا اشتباه بوده، بعد جدا شدن در مسیر جدایی چقدر ضربه خوردن. به هر حال اون نه به خاطر ازدواجشون ایشون مشکل دارن، به خاطر آنچه که اتفاق افتاده مسئله دارن و این اون چیزیست که من مایلم بدونم. ضمناً حتی شمایی که 3 ماه با هم آشنا هستید، میخوام ببینم اولین برخوردهای جنسیتون چه مدت بعد بود؟
حدوداً 2 هفته بعد.
خب دیگه هر دوتایی بد جوری شلوغ کردید، یعنی شلوغ کردید به این دلیل. حالا ببینید موضوعی که در اینجا مطرحه، یه سوال بسیار جدی از جانب شما میتونم بپرسم. آیا شما بعد از 2-3 هفته فکر میکردید که ممکنه با ایشون ازدواج کنی، یا اینکه فقط به هر حال یه دختری است که همکتون با شماست و کنار شماست و امکان ایجاد ارتباط هست و شما این ارتباط رو برقرار کنید؟
من تو بعد از اون 2-3 هفته اول، بعد از اینکه این رابطه مثلا برقرار شد، خیلی حالم بد شد. یعنی دچار شک و تردید خیلی زیادی شدم، خیلی حالم بد شد نظر روانی تو رابطه با ایشونا. بعد ما یه دوره جدا شدیم مثلا یه 3-4 روزی، بعد دوباره برگشتیم و دیگه بعد از اون تصمیم رو گرفتم که یکم که دیگه اومدیم جلوتر دیگه به اون آرامشی که میخواستم رسیدم.
شما چون اشاره کردید خانواده‌تون هم ایشون رو دیدن، اونا یک با خود ایشون، دو با نزدیکی سنتون، سه با ازدواج ایشون مسئله ندارن؟
پدرم که ندیدن، چون مثلا من با پدرم مثلا هیچ رابطی به اون صورت ندارم. با خواهر و برادر و مادرم اینا مشکلی نداشتن، ضمن اینکه اگرم داشتن برام مهم نبود. گفتم من چون مستقل هستم اصلا، و خانواده من چون بیمارن نظر قضاوتشون برام اهمیتی نداره که اونا چه فکر می‌کنن، ولی هم مادرم باشون برخورد خوبی داشتن، هم برادر خواهرام، همه باشون برخورد خوبی داشتن.
باز یه سوالی کمی پیچیده به من بگید، اون وقتی که کمی 2-3 روزی رابطتون به هم خورد در مورد چه چیزی با هم اختلاف پیدا کرد؟ الو، مشکلی پیدا شد؟
الان صداتون دارم.
سوال من اینه که عزیز، در اون 2-3 روزی که از هم جدا شدید، سر چه چیزی با هم اشکال اختلاف پیدا کرد و کی جدا شد و چرا؟
این خانم پیشنهاد جدایی رو دادن و حقم داشتن، چون من اون موقع خیلی ذهنم درگیر بود، همش میگفتم خدای من این رابطه رو شروع بکنم نکنم، بکنم نکنم. این استراب و دودلی که اینقدر به من داشت فشار می آورد، نتونستم این توجه که ایشون میخواد رو بهشون بدم. ایشون من گفتم من تموم میکنم. بعد از اینکه ایشون پیشنهاد دادن تموم کنیم، یه 2-3 روز من خودم که با خودم فکر کردم و تنها بودم و اینا، خودم دوباره بهشون زنگ زدم، گفتم بیا با هم صحبت بکنیم و اینا، که بعد دوباره از اون به بعد تقریبا دیگه آرامشمو پیدا کردم. یه مدت که گذشت.
حالا دو تا چیز خوبی که در ایشونه چی عزیز؟
همین که آقای دکتر قبول میکنن که ملاک و میزان و معیار ما علم باشه، و من این شور و شوق که توی راه باشن رو درشون میبینم. مثلا من افراد زیادی رو میبینم، مثلا فرض کن اگه سی دی های شما رو بهشون معرفی کردم، 6 ماه 3 ماه بعدم یکیشو گوش ندادن، ولی ایشون توی 3 ماه بالای 150 ساعتشو گوش دادن. و درسته که من خودم همیشه اختلاف سطح دانایی یا ایشون از من استقلال روانشون به اندازه من نیست، ولی به همین که میبینم توی راهن به من حس خوبی میده، چون میبینم که دارن عوض میشن. یعنی به گفته خودشون با چند ماه قبلشون خیلی فرق کردن و من بهشون میتونم اطمینان بکنم. و خدمت شما عرض کنم که میگم از اون نظری که گفتم آقا ملاک من باشه، علم و واقعیت و اخلاق با من همراه شد،
از نظر ظاهر و زیبایی و اینا باشون خوبی راحت.
اولش یکم اضافه وزن داشتم، ولی شروع کردن رژیم گرفتن، الان من مشکلی ندارم، الان خوب هستم.
اوکی، به من بفرمایید احتمالاً یه عیب و ایرادشون چیه؟
والا من آقای دکتر یه روز اول گفتم ببین ما ممکنه مسئله و مشکل پیدا کنیم، باید بتونیم ارتباط و مؤثر پیدا کنیم. شما اگه 50 سال به من زندگی کنید، من امکان نداره یه بار داد بزنم سر شما. این مهارت رو پیدا کردم چون انقدر روی خودم کار کردم. باید بتونیم گفتگوی صمیمانه و صادقانه و ارتباط و مؤثر داشته باشیم. یعنی سیستم یه دفعه نره روی والد شروع کنم یه تون 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 حرف زدن. و قوانین ارتباط و مؤثر، گفتگوی مؤثر، همه رو واسهشون توضیح دادم. 2 بار مثلا تو اوایل رابطه اینو داشتیم، ولی دیگه قطع شد حقیقتا. تو این 2 ماه خورده اصلا همچین موردی نداشتیم، تا اینکه پریشب سر یه مسئله دوباره من یه چیزی بهشون گفتم. حالا می‌خواستم بهتون بگم الان اینا که بهشون گفتم راستی من با یه دوستی مشورت کردم، گفتن فقط همینجوری در حد این حرف، فقط می‌خواستم حرف بزنم، می‌خواستم توضیح بدم، من نگفتم نظرم اینه. یه لحظه من گفتم که فقط میتونیم مثلا برنامه ازدواجمون رو بذاریم بعد از مهاجرت. یک دفعه ایشون مثلا خیلی تون، نه اصلا اینجوری من با تو نمیام و فلان، یه دفعه شاکی شد، ناراحت شد. بعد حالا بعد از 3 ماه اصلا با نوع برخوردشون جوری بود که مثلا میگم ارتباط موثر نبود، ولی خیلی منو ناراحت کرد دیگه. تو این یه روزی طول کشید تا دوباره با هم بعد خیلی در موردش صحبت کردیم، با هم دیگه به توافق رسیدیم، مسائل و مشکلات هر دومون رو بررسی کردیم تا دوباره الان
من حالمو خوب. نه این موضوع رو، این موضوع رو من باید بفهمم. بنابراین بذار عزیز پیام ها رو بشنویم. من دلم میخواد فر راجع به همین موضوعی که این واکنش ایشون داشتن یه فرصتی هم پیدا کنم برای فکر کردن. نه اینو باید فهمید چه خبر است و چرا ایشون واکنش تند و تیزی در اون حدی که شما الان گفتید نشون دادن. بذار پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتمون با میدان. چنگ و نجمن با ما باش.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانم ها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایروان. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از $2 میلیون است؟ میخواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل ویلز فارگو، بانک آف امریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
بله آقای دکتر. آقای دکتر من حالا قبل از اینکه راجع به اون موضوع از گروه در رفتن ایشون میخواستید سوال بپرسید، من یه مسئله دیگه هم داشتم، اونم میتونم بگم؟
بفرمایید.
آره، من میخوام ببینیم که حالا اگر شما موافق این ازدواج باشید و حالا کلا ما اگر اینجا بسیم که ازدواج ما کار درستیه، بازم باید چند ماه دیگه صبر بکنیم؟ یعنی بذاریم حداقل 6 ماه، که 500 ساعت بیشتر هم با هم بودیم، بذاریم 6 ماهش تموم بشه.
من یه دونه حساب بانکی بهت میدم، یه پولی میریزی بعد من رضایت میدم. قبل از اون نه مرد. اینقدر که تو عجله داری بهتره یه پولی من از تو بگیرم، وضع مالی من بده.
والا آقای دکتر حقیقت اینه که میگم شما بزرگترین معلم زندگی من بودین دیگه. این رضایت شما یا به نوعی تایید یا یه جوری موافقت شما خیلی به من
مرد میکنه. آخه این معلم زندگی که تو یه تومنم بهش ندادی، حساب بهت میدم.
من آقای دکتر خدا هر کاری بگید، من هر کاری دستم بر بیاد برای شما میکنم.
مرسی عزیز، ممنونتم. نه من اون نگران نباش، بذار من با این شون صحبت کنم، چون من دنبالی که دو تا چیز دیگه میگردم. بنابراین بذار اگه خواهش میکنم.
بله گوشی.
الو.
الو سلام.
سلام آقای دکتر.
شما با این شما خوشحالم اقلا ایشون که تند و تیز بود، شما اصلا برشون ترمز هستید نه؟
متشکرم، مرسی.
خوشحالم صداتون. من خوبم عزیز. خب به من بگو، برای من اول این مهمه بعدم میرسم، این ماجرا چرا تو رو اذیت کرد اینقدر از کوره در رفت؟
این ماجرا آقای دکتر، ببینید این فاصله کوتاه آشنایی ما و با هم شدن این همزمان با تصمیم گیری در مورد مهاجرت، یه مقدار برای من دو تا مسئله سنگین بودن که من بخوام همزمان با هم هندل بکنم. بعد ایشون یه مقدار حالا نمیدونم.
نه سب کن.
بله.
ازدواج کردن این مسئله سنگین بود، یعنی
تصمیم گیری بزرگی برای من بود که با توجه به شکستی که قبلا خورده بودم و بخوام انتخاب درست بکنم، حتی خب هیچ چیزی نمیشه گفت 100%، ولی خب دوست دارم که این قضیه رو با دقت بیشتری انجام بدم که از مشکلاتش تا حدی که میشه جلوگیری کرد.
خب نه متوجه. مهاجرت چقدر شما قبلا فکر خروج از ایران رو میکرد؟
من اصلا آقای دکتر به این فکر خروج از ایران نمی کردم، با اینکه شغلم طوری هستش که شرکت که براش کار میکنم شرکت بین المللیه و میتونم رفت آمد بکنم و میرم و برمیگردم سالی یه بار یا دو بار برای ماموریت، و اصلا به خروج از ایران فکر نمی کردم، یعنی جز برنامه های من نبود تا زمانی که با ایشون آشنا شدم.
صبر کنی، به عنوان یه دختر در محیط ایران که اون همه تبعیض به هر حال جنسیتی هست، شما
بله.
اون فکر خروج از ایران و زندگی خارج از ایران رو نداشتی، درسته؟
نه نداشتم.
آیا این به خاطر وابستگیاتون بود یا نگرانیتون برای خارج؟
ببینید آقای دکتر، من بعد از اون جریان جدایی و توی مدت 3-4 سالی که خب تنها زندگی کردم، تونستم به یه ثباتی برسم، به یه آرامش نسبی برسم تو زندگیم و لزومی نمیدیدم، یعنی احساس میکردم الان وضعیتم یه مقدار ثابت شده و به تنها بودن توی یک کشور دیگه فکر نمیکردم، چون اینجا هم زندگی مستقل و تنهایی دارم، چون خانوادم کاملا دور هستن از من و از نظر شغلی و اجتماعی میشد گفتش که توی وضعیتی بودم که خب با پا به پای تمام همکارام میتونستم کار بکنم، ماموریت برم و اون استقلال روانی که شاید خودم تا اون زمان احساس میکردم و داشتم، یعنی خیلی شرایط جامعه از اون نظر رو من فشار نمی آورد که احساس کنم تو جامعه زندگی میکنم که این تبعیض باعث شده من جلو فعالیت اجتماعیم گرفته بشه، شاید یه دلیلش این بود.
حالا این مهم سوال، آیا واقعا نگران شدی؟ یعنی واقعا ترسیدی و وحشت کردی؟ یا واقعا یک کسی هستی که وقتی یه چیزی اینقدر مخالف میلت باشه عصبانی میکنه تو رو؟
من فکر میکنم که نگران شدم با توجه به اینکه ما قبلا هم با ایشون صحبت کرده بودیم که اگر که این اتفاق بیفته و ما ازدواجمون رو موکول بکنیم به بعد از مهاجرتمون. و من بهشون گفته بودم که من قضیه خوشایند من نیست، چون من اگه قرار باشه که بریم اونجا بعد مثلا چند ماه اونجا به این نتیجه برسیم که نه ما نمیخوایم ازدواج کنیم، به اون درصد میزانی که میخوایم از ازدواج نرسیدیم و اونجا از هم دیگه جدا زندگی بکنیم، من ترجیح میدم همین فعالیتایی که قبل از آشنایی با ایشون داشتم و توی همین ایران ادامه بدم، چون برنامه‌ریزی من کاملا یه چیز متفاوت بود. من پارسال برای کارشناسی ارشد امتحان دادم، رتبه‌ام خوب شده و احتمال میدادم که یعنی با شروع ترم جدید امسال بتونم وارد یکی از دانشگاه‌های دولتی بشم و برنامه‌ام روی این چیده شده بود. و بهشون هم گفته بودم که اگر ما به این نتیجه برسیم که نمیخوایم ازدواج بکنیم و مهاجرت نکنیم، من این راهو ادامه خواهم داد. یعنی خب با توجه به اینکه ما اگر مهاجرت بکنیم و بریم، معلوم بود از کارم در بیام و تمام چیزایی که دارم و اینجا بذارم و برم سراغ یه آینده‌ای که خب خیلی نامشخصه برام.
نامشخصه.
یه وقت بر من استراب ایجاد
می‌کنه. نمی‌فهم. دو تا چیز خوبی که در ایشون دیدی چی عزیز؟
دو تا چیز خوبی که در ایشون دیدم، خب اولین چیزی که دیدم و برای من بعد از اون جریاناتی که تو زندگی اتفاق افتاده بود و دیده بودم خیلی برای من جذابیت داشتن، نحوه برخورد ایشون با مسائل بود، گفتگوی موثر بود، اینکه این همه آشنا بودن با نحوه ارتباط با یه شخص، مثلا گفتگوی موثر بلد بودن، دانششو داشتن، این برای من خیلی خوشایند بود. یعنی واقعا تونست جذبم بکنه و میتونم بگم ندیده بودم مثلا یه همچین شخصیتی رو، یعنی همچین رفتاری رو. نقطه بعدی که منو خیلی جذب ایشون کرد صداقتشون بود. میتونم راحت بهشون اعتماد بکنم، یعنی از همون اول رابطه من دیدم ایشون خیلی صادق هستن، یعنی حتی تلفنشون که زنگ میزد جلوی من میزدن روی اسپیکر و صحبت میکردن و تو بهشون گفتم لزومی نداره من مکالمات تو رو بشنوم، ولی میگفت من دوست دارم مثلا اینجوری صحبت بکنم. یه اعتماد خیلی خوبی ساختن بین ما، با اینکه مثلا میگم در حد توقع من نبود این اعتماده، ولی من راحت تونستم بهشون اعتماد بکنم و خیلی چیزای دیگه. حالا شما گفتید
حالا یه چیزی که در ایشون نمیپسندی و برات مسئله
چیه؟ یه چیزی که در ایشون نمیپسندم توی مدت مقدار اذیتم کرده همین استرس و اضطراب ایشونه. فکر میکنم براتونم توضیح دادم، مثلا اول رابطه همون خیلی زیاد بود و این اضطراب ایشون برای من ناخوشایند بود، احساس میکردم که توی تصمیم گیری مردده. یه چیز دیگه ای هم که توی همین قضیه مهاجرت من باعث شد اون واکنش من نشون بدم، احساس میکردم سر قضیه مهاجرت استرس داره و اینقدر راه های مختلف رو بررسی میکردن، این استرس باعث میشد که منم احساس عدم امنیت بکنم، یعنی یه جورایی منم مسترد میکنه اضطراب ایشون.
نه متوجهم. حالا به من بگید شما دو نفر قرارتون برای یعنی فکر مهاجرت برای کدام کشوره؟
یکی از کشورهای اروپایی و احتمال زیاد انگلستان.
خب ما میخواید برید اونجا چی کار بکنید عزیز؟
ما میخواییم بریم اونجا که به هر حال یه شرایط زندگی سالمتر بر خودمون فراهم بکنیم. حالا بعد از اینکه خب من سیدی های شما رو گوش کردم متوجه شدم درصد بسیاری جامعه ما که من همیشه فکر میکردم نرمال بیمار هستن، از این وابستگی ها دور بشیم و حداقل برای فرزندانمون در آینده بتونیم یه بستر مناسبی برای زندگی و ادامه تحصیل فراهم کنیم.
شما به من بگید که دوتایی برای داشتن بچه و ماجرای فرزند کجا ایستادید؟
ما هر دوتامون خیلی دوست داریم که بچه داشته باشیم، یعنی جزء علاقمندیامون بود و من واقعا دوست دارم که بچه داشته باشم. با هم صحبت کردیم در مورد این که ما اگه بچه دار بشیم، اگر حتی مهاجرت نکنیم تو ایران باشه، چه شرایطی من باید رعایت بکنم، که منو دارن سیدیای پرورش سالم تربیت رو گوش میکنم و کاملا آمادگی اینو دارم که اگه بچه دار بشم من بخوام شغلمو ول کنم و بمونم به تربیت فرزندم رسیدگی کنم.
اوکی. شما دلتون میخواد چیز دیگه من بگید؟ چون من دلم میخواد با ایشون صحبت کنم.
نه آقای دکتر، ممنون از وقتی.
خواهش میکنم عزیز، مرسی از گفتگوی با شما.
خدمتتون باشه.
خواهش.
الو.
الو. مرد عزیز، ماجرای مهاجرت چیه؟ برای چی فکر مهاجرت رو داری عزیز؟
متاسفانه از ایران هم زنگ میزنی و آدم خیلی راحت نمیتونه صحبت کنه. جایی میریم که شما از نظر عدالت، از نظر محبت، از نظر رشد، آگاهی، دانایی، سلامت روانی، شما از 100 تا ملاک و معیار و میزان اونجوری که من متوجه شدم، خب وقتی از یه جایی میری زندگی کنی که 2 تا پله 3 تا پله بالاتر از این جایه و یه جایی هستی که خیلی چیزا رو میبینی و اذیتت میکنه، خب نمیدونم، من همیشه میگم اگه کسی بخواد اینجا بمونه باید دلیل بیاره. باز نمیدونم، شاید
نه، حرف تو میفهم. حالا بذار از یک دو سر سوال بگم. یک، شما چه از نظر زبان هر دوتون در چه حدی هستید؟
آقای دکتر، ما احتمالاً، حالا نمیدونم باید بگم نگه، ما برای پناهندگی احتمالاً
نه متوجه هستم میتونیم... نه نه میخوام بینم اونجا که آمدید از در این زبان انگلیسی چقدر چیز
50% فکر میکنم جلو باشیم، ولی خب چون تو اون مدتی که هستیم میتونیم تا بخوایم اقامتمون رو بگیریم میتونیم تو اون فاصله زبان رو کاملا یاد بگیریم، ولی ایشون که زبانشون خوبه الان تقریبا برن تو کشور خارجی راحت میتونن ارتباط عادی و معمولی داشته باشن. منم در حد 50% خوبم، ولی میدونم تو اون زمانی که دارم که بخوام اقامتمو بگیرم تو اون زمان توی کشور دیگه همون تو همون کشور میتونم کاملا مسلط بشم.
اوکی. دومین پرسش که من دارم، فرض کنید حالا ایشون یه حرفی درباره انگلستان زدن، اگر شما به انگلستان برید فکر کنید برای چه مدتی پسندازی که دارید میتونه هزینهاتون رو بپوشونی که نگرانی مالی نداشته باشه؟
اونجا خب دولت اولا حمایت میکنه، خب یعنی ما تا اگرم پسندازی نداشتیم حد اقلا رو داریم، خب ولی خب میتونیم تا یه دو سال خورده ای ما پسنداز داریم، مشکلی نداره حتی اگرم اون حمایت ها نباشه.
ببین عزیز، من متوجه مسائل اجتماعی ایران هستم، ولی با توجه به شناختی که کمی از شما با یه مقدار استراب و استرس از یه طرف و یه مقدار زمینه دلم میخواد نگاه کنی به شخصیت وسواسی مجبور یعنی obsessive compulsive، یه مقدار چون علائم و نشانه اونو نشون میدی که یه مقداری هم به هر حال میتونه مسئله آفرین باشه برای تیپ دختر خانمی که من باهاش صحبت کردم، و بعدم درست است که تو از ماجرای تفاوت و تبعیض و موضوعی از این قبیل به دلیل سابقه رنج میبری، ولی اشکال کار در یه جامعه مثلا مانند انگلستان به دلیل دو چیز، یکی اصولا خصلت انگلیسی ها در گذشته و حال، و دوم حوادث خاورمیانه و تغییراتی که اصولا در نگاه مردمان این کشورها نسبت به اون افراد مربوط به اون کشورها پیدا شده، زندگی مبتنی بر برابری و محبت و انصافی نمیبینی. یعنی تو اونجا هم باز بار سیاه و سنگین تفاوت و تبعیض رو میبینی. درسته که از نظر قانونی و حقوقی از مزایای برخورداری، ولی این معناش این نیست که تو کارت یا تو محیط ادارت یه انگلیسی با تو راحته، و یا فرزند تو توی مدرسه اگر الان میداشتی، البته مال شما مال مربوط به چند سال آینده است، راحت میبود. یعنی من حقیقتش نمیخوام در زندگی شما دخالت کنم، ولی اگر به من بگی همین جوری نظرت رو به من بده، من پاسخم به شما این است که 2-3 ماه دیگه با هم باشید، حداقل 3 ماه، اگر تصمیم به ازدواج گرفتید ازدواجتون رو انجام بدید، 1 سالی اقلا از زندگی زناشوییتون بگذره، یه مقدار در هم به جای مخلوط بودنشون چون شی میخوندن ترکیب بشید، و بعدم با توجه به سن ایشون که مسئله متاسفانه باز شما رو از دست داد، مسئله بچه ها هست، بچه هاتونم بیارید و در سنین پایین ای بسا نه تنها تا 7 تا 11-12 سالگی محیط آموزشی مناسب اگر در ایران پیدا کنید، من امروز رو خط تلویزیونم داشتم، میتونید اونجا باشید. یعنی من خیلی با ماجرای مهاجرتتون راحت نیستم، من مشکلم اونجاست. من رابطه شما دوتا رو خوب و صمیمی میبینم، توانایی و ظرفیتاتون هم خوبه، به نظر من اگر 3 ماه دیگه با همین حال خوب با هم باشید و این آگاهی ها رو به هم بدید، مخصوصا چون شما به گونه یه مرد آگاه مهربون خوبی عمل کردی تو میکنید و این ویژگی روانی رو دارید، یعنی از وسط اون جهنم و آتش طلای نابی بودید که خالص بیرون آمدید، میتونید زندگی خوبی داشت باشید. ولی من خیلی حکمی برای مهاجرتتون در آغاز زندگیتون و در چند سال اول بچه ها ندارم. زمینان دلم میخواد این یکی دو سالی که میخواید بیاد انگلستان مثلا انگلیسیتون رو خوب کنید، از حالا تو ایران خوب کنید و ازدواجتون هم بکنید، بعد ببینید با ماجرای بچه چه میکنید. سن ایشون هم موضوع است که بهتره اگر همه چیز خوبه دوتا فرزندتون هم بیارید. و بعد بچه ها اگر در سنین دبستان بیان به محیط خارج، مخصوصا اگر تو مدارس یا محیط های مهد کودک های بین المللی بگذارید یا با زبان مثلا انگلیسی آشناشون کنید، اونا هم خیلی راحت میتونن وارد بشن. ضمناً شما هم یک تغییر و یا طوفان و بحران دیگه ای مثل مهاجرت رو و آغاز ازدواجتون و بچه دار شدنتون همه رو با هم مخلوط نمیکنید. من ترجیح هم مگر اینکه اطلاعات دیگه باشه زمان دیگه صحبت کنیم، چون متاسفانه تلفنتون قطع شد، ترجیح هم 3 ماه با هم بودن، بعدش ازدواج کردن، بعد از چند ماه یا یک سالی بچه دار شدن، بعد بچه‌ها به یه سنی که رسیدن و خودتون کاملا از نظر مالی و از نظر زبان و اینا هم کاملا آماده کردید، رفتنتونه. شرایطی هم که تا به حال در ایران گذروندید به هر حال همچنان شاید بتونید بگذرونید، ولی من نگرانم که ورودتون مثلا به یک کشوری و تون پروسه مهاجرت قرار گرفتن و ازدواج تازه و جدایی ها و فاصله ها و تفاوت ها و تبعیض ها و گرفتاری هایی که همکنون به خاطر شرایط بد خاورمیانه همکنون در اروپا و امریکا وجود داره، یعنی نگاه واقعا متوحش و همراه با خشم و تنفر رو داره به وجود میاره که چه خبر است. حالا تازه اینا با خودی هستن به نوعی تا با نا غیر خودی چه میکنند، و این چیزی نیست که دیگه تو دنیای امروز آدم ها به بهانه ایدئولوژی و مذهب بخوان چنین کنن. اگرم بحث سیاسی اقتصادی که احتمالا هست، اونو باید یه جور دیگه بهش نگاه کرد. برحال من ترجیحم یه مقدار اندیشیدن، مشورت کردن، گفتگو کردن، جمع کردن اطلاعات و توصیه‌ام رو فکر میکنم خدمتتون دادم، یکی دوبارم تکرار کردم، اینقدر خوب میبینم و میدونم اتون که مطمئنم میتونید زندگی خوبی داشت باشید. برای هر دوتون آرزوی بهترین ها دارم. هنوز اگر تو همین زمینه موضوع و مسئله بود یه وقت دیگه آمدید با هم صحبت خواهیم کرد. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام های بدون هزینه با من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08.
$300,000 loan amount, 15-year fixed at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, VRE number 0194373.
من میکی مهاجر فردا پنج شنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر از تجربه شخصی خودم در رابطه با استفاده از The Body Melt Machine یا دستگاه از بین بردن چربی های زائد بدن بدون نیاز به رژیم خاص غذایی و فعالیت‌های سنگین بدنی با شما سخن خواهم گفت.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی‌بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده‌اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می‌باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می‌رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟
من خوب بفرمایید عزیز.
خیلی تشکر میکنم، اولا برنامه خیلی خوبتون
لست
و رادیو خیلی خوبتون همینطور.
مرسی عزیز.
آقای دکتر راستش من میخواستم یه تصمیم بگیرم، گفتم که با شما صحبت داشته باشم که بتونیم کمکم کنین اگه میشه. یه ذره الان یه ذره گم و گیج و یه ذره هول شدم از دارم صحبت میکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 20 سالمه، تقریبا 3 سال اومدم آلمان. بعد این تلفن یه ذره قطع میشه، من صدای شما نمیشنم.
الان نمیدونم شما بعد یه ذره قطع واسه شما من بگید که برای چی اومدید و با کی اومدید.
من با پدر مادرم 3 سال قبل که اومدیم حقیقتش همین جوری اومدیم که اینجا زندگیمون بهتر بشه و اینجور چیزا، البته جایی که فکر میکردیم تو خودمون دیگه. البته واسه پدر و مادرم و یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 14 سالشه، واسه اون بد نشده ولی واسه من یه ذره مشکل ایجاد شده.
پدر مادر تو چه کار شغلی هستن عزیز؟
من مادرم خیاط، پدرم تو ایران تو آموزشگاه رانندگی کار میکرد، اینجا هم داره فعلا دنبال مغازه و کاری میگرده که انجام بده دیگه، ولی مادرم اینجا خیاطی میکنه، کارش رو ادامه میده.
اوکی. تو دیپلم تو ایران گرفته بودی یا نه عزیز؟
من یه سال، من 2 سال مونده بود دیپلمم تقریبا بگیرم که اومدم اینجا. بعد اومدم اینجا 6 ماه من مدرسه ثبت نام نکردن، بعدش هم که ثبت نام کردن من بدون اینکه کلاس زبان برم با راهنمایی اشتباهی که اینجا شد، ماهی من هیچی نمیدونستم اینجا، سه سال نشستم پایین تر درست که میتونستم اون سال خودم بشینم. بعد هیچی زبان بلد نبودم سر کلاس، فقط میرفتم میومدم هیچی نمیفهمیدم. بعد بعدی هم معلم ها بالاخره میدونین آلمان حتما یه ذره اخلاقاشون بد بود، بد رفتار میکردن، خیلی سختم بود، خیلی اذیت شدم. یه سال و نیم ادامه دادم مدرسم و بعد از یه سال و نیم ول کردم، رفتم گفتم من اینجوری دیگه نمیتونم، چون به یه جایی رسیده بود که باید یه حالت دیپلم میگرفتم، دیپلم نبود ولی یه حالت یه مقطعی رو میگذروندم که امتحانش اگه رد میشدم برام خیلی بد میشد. گفتم من میام اول کلاس زبانم رو قشنگ کامل میکنم، بعد میرم میشینم دوباره این کلاس رو میخونم. بعد رفتم کلاس زبان، زبانم خوب شد، بهتر شد، یه ذره کارم رو افتاد. بعدش رفتم مدرسه دوباره ثبت نام کردم، مدرسه خصوصی ثبت نام کردم. فکر کردم که خب مدرسه خصوصی اینجا بهتره، بیشتر میرسن مثل ایرانه. کلی پولم اونجا دادیم ولی آخرش هیچی، مدرسه اصلا رسیدگی نمی کرد. من خیلی از دوستان پرسیدم، یعنی میپرسیدم که مدرسه معمولی میرفتن تو همون کلاس هم بودن، میگفتن نه اصلا اینجا اینجوری نیست، این کار میکنن این کار میکنن. مدرسه رسیدگی نداشت، معلمایی که اونجا درس میدادن معلمای خوبی نبودن، معلمایی نبودن که تو مدرسه های معمولی بتونن درس بدن، باختن همین ماده بودن اونجا. خلاصه اینم امسالم هم یعنی نتونستم امسال من نرفتم امتحان بدم دیگه، به اون نقطه رسیدم اصلا من نمیتونم امتحان بدم. زحمت خیلی کشیدم، کمکاری هم داشتم ولی خیلی هم زحمت کشیدم. ولی آقای تو وقتی که من به اون نقطه میرسم که میدونم این راهی که میرم دیگه نمیشه، دیگه نمیتونم هیچ کاری بکنم، یعنی من تو اون لحظه ای که میدونم میتونم، امید دارم، این اون یک سال نیمه هم که مدرسه رفتم میدونستم، همی فکر میکردم اوکی درست میشه، زبان یاد میگیرم، میتونم، یعنی یک روز من غیبت نداشتم. یعنی اون روزی که من فهمیدم این راه من نیست، نمیتونستم مدرسه برم صبح، نمیتونستم خواب پاشم، اصلا یه داستانی داشتم دیگه.
حالا به من بگو واقعا صبر کن عزیز، پدر مادر با چه نیتی آمدن آلمان که چی کار کنن تو این سن و سال با دو تا بچه مثلا فرض کن 17 ساله و 11 ساله؟
آقای دکتر تنها چیزی که میتونم بگم نادانی، یعنی هیچ چیز دیگه جواب دیگه ندارم.
خب الان پشیمون نیستن و نمیخوان برگردن؟
چرا سر من خیلی ناراحتن، ولی تقریبا میتونم بگم واسه خودشون بد نشد، چون مامانم شغل خوبی داره اینجا، درآمدش خیلی بیشتر از ایرانه، نسبتا وضعمون ایران خوب نبود ولی بدم نبود. ولی برای برادرم خیلی خوب شد، ورزشش خیلی چیز شد، بالاخره اصولی که اینجا بچه این سن رعایت میشه از نظر مدرسه، تفریحاتشون، ورزششون، سیستم آموزششون خیلی بهتر از ایران، اصلا قابل مقایسه نیست میتونم بگم. ولی خب برای من اینجا فقط مشکل پیش اومد، اونم تنها نگرانیشون منم. یعنی
تو چی می‌خواستی بخونی؟
من ندارم.
تو چه چیزی، چه رشته‌ای می‌خواستی بخونی عزیز؟
من تو ایران رشته ریاضی بودم، بعد نمره‌هام هم نمره‌های درس تخصصی من البته خوب بود، مثل ریاضی و شیمی و فیزیک و زیستم همه در حد 20 بود، ولی خب درس دیگه هم کم بود چون نمی‌خوندم، واقعا دوست نداشتم نمی‌خوندم. ولی
نه، حالا می‌خواستم
عمران بخونم تو ایران.
اینجا میخوای، اینجا میخواستی چه بخونی؟
اینجا من تحصیل نگرفته بودم، اینجا مرحله اول این بود که برم دیپلم بگیرم، ولی الان گیر کردم، یعنی واقعا گیر کردم، اصلا موندم، اصلا نمیدونم چیکار کنم دیگه، واقعا آخرین راهی. الان من خواستم برای ایرانم اقدام کنم، چندین بار خواستم برگردم ایران، که بعد الان متوجه شدم که اگه ایرانم برگردم، نمیدونم اگه نتونم کار سربازیمو درست کنم، یه جوری بخرم یا هر کاریش بکنم، بعد از اینکه دیپلمم تو ایران گرفتم نمیتونم برم دانشگاه، باید برم سربازی. همین واقعا تصمیم گرفتم که برم ایران. الان اینم برام یه مسئله
عزیز شده. داستان این است که وقتی پدر و مادر اونجا رو میخوان بمونن و برادر اونجا، تو جای ایران نری، برو بری ایران، گرفتار سربازی میتونی بشی. و بعد حالا آمدید، این نمی آمدید، من خیلی موافق شاید نمی بودم، ولی حالا که آمدید هست، بعدم به هر حال در این مدت 3 سال از نظر زبان یه پیشرفتایی داشتی. حالا به من بگو که خودت فکر میکنی، چون در حدی که میدونم ولی مطمئن نیستم، تو باید دیپلمتو بگیری برای که بتونی بری به در حقیقت دانشگاه یا دانشکده یا کالجی. حالا چرا دیپلمو شرحشو نمیکنی؟ چرا یک کلاسایی برای گذروندن اون امتحان که حتما برای خارجی هست؟ جان
آقای دکتر، من والا همین کارو خواستم بکنم، ولی انقدر اینجا من نادونم، یعنی نمیدونم باید چی کار کنم، راه های اشتباهی رو رفتم و هر کی هم میبینم یه راه مختلفی رو به من میگه که واقعا اول این گیت شدم، دوما اینکه با من این راه هایی که رفتم واقعا رفته بودم که این کار رو بکنم ولی راه اشتباهی بوده، یعنی اصلا هنوز نمیدونم راه درست چیه، غلط چیه، اصلا هیچ کی نیست اونجا، معلم مدرسه آموزش پرورش هیچ کی من اینجا نمیتونه راه نمایی.
نه ببینست تو وقتی بخوایی امتحانی بدی که از مسیر عادی که بره سر کلاس بشینه نیست، به تو میگم باید بیای اینجا امتحان بدی. امتحانم معمولا یه کتابایی دارن که میگن این نمونه سوالا هست و اینا رو باید بتونی با یه همچین نمره پشت سر بذاری. چیز پیچیده ای نیست و معمولا در حدی که من میدونم اگر تو امریکا بودی میگفتم تو برو کدام مدرسه، تو رو آماده میکنم برای گذروندن امتحان دیپلم. یعنی در آلمان حتما چنین عزیز.
والا من مدرسه میدونم، من الان پیش خودم فکر میکنم که راه درست رو تقریبا میدونم، سال پیشم دقیقا همین فکر رو میکردم ولی اومدم تو این مدرسه و این بلا سرم اومد، ولی الان هم همینچین فکر رو میکنم که دیگه حالا دیگه میدونم راهمو.
خب اگر میدونی و راهت هم گرفتن دیپلم و رفتن دانشگاه است، خب ادامه بده، برای چی شک داری؟
آخه میگم پارسال هم من فکر میکردم،
من به پارسال چی کردم؟ آخه عزیزم الان من نمیدونم، ببین تو دو تا مشخصه داری، یکی اینکه یاد گرفتی بگی تقصیر یکی دیگه است، یکی هم علائم منیک دیپرشن دو قطبی رو نشون میده.
یعنی تو من خودم همچین فکر رو میکنم واقعا،
تو بنابراین تو نشون میده برخی از اوقات با خوشبینی و مثبت بودن و خیالاتی بودن و اینا میری بالا، بعد یه دفعه هواپیما سقوط میکنه و یه مدتی میفتی. خب اون احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. کدوم شهر آلمان هستی؟
من دوسلدورف هستم.
اون که منم که دارم 21 جون میام اونجا.
بله کنفرانس قبلیتون اومده بودم البته.
خب پس بنابراین پرونده و سابقت هم که خرابه. ببین عزیز،
بله
نه اگر اونجا بیای، اگر اونجا آمدی من میتونم به دوستانی که اونجا هستن معرفیت کنم و مسئلت مسئله عجیب و غریبی نیست، یعنی به نظر من اونا میتونم به تو بگن. گفتم مثل اینجا اصلا بهتون گفتم آدرس اینجاست، برو اینجا خودتو آماده کن برای امتحان، چون تو چاره جز گذروندن امتحان نداری، یک و دوم بری دانشگاه. اما درباره منیک دیپرشن باید اگر تو توی جایی مثل دوسلدورف هستی، دوستان ایرانی، روانشناس ایرانی، روانپزشک ایرانی اونجاست و باید کمک بگیری، شاید دارو بخوای.
من خیلی اقدام کردم، من یه بار اول رفتم، حقیقتش نمیدونم مدرکش چی بود ولی اصلا بعد از بگم 20 جلسه بهش هیچ نمیدونم، وقتی میگفتم من چمه اصلا نمیدونست، دیدم خوب نی خلاصه. بعد یه جا دیگه گفتن این دکتر خوبیه، وقت گرفتم، من چند دو سال پیش وقت گرفتم، الان چند وقت پیش زنگ زدن میگه 400 نفر هنوز جلوی شما هستن.
نه اونجا به بعد... نه همچین دکترای ما نداریم، دکتری که 400 نفر تو منتظرش هستن نه اون دکتره نه اونا مریض. حالا بنابراین اونو ولش کن عزیز، من معتقدم تو دو تا کار بکن، یکی این که کسانی که آشنا هستن با نظام آموزش پرورش، من نیستم چون گفتم یه چیزایی شنیدم که کمی متفاوته با امریکا، از اونا باید کمک گرفت. اگر اونجا بیه من چون دوستانی رو میشناسم تو این کارا هستن و معمولا به کنفرانس ها لطف کن تشبیرم تا معرفیت کنم اون اطلاعات رو بگید. دوم در خصوص روانشناس و روان پزشکم اجر نیست 20 جلسه بری ببینی به درد میخوره، جلسه اول حد اکثر دوم دیدی که با هم نمیتونید ارتباط برقرار کنید، برات فایده نداره باید متوقفش کنید. ولی من اونقدر که روی روانشناس با تو چیزی نرم، من فکر میکنم منیک دیپرشن تو سنگین عزیز و یه بسا برای کوتاه مدت دارو میخوای، برای که شاید یه مقدارم به خاطر اونی که توجه و تمرکزم نداری.
بله
برای که از حرفاتم پیدا
دارم واقعا.
خب پس بنابراین ببین عزیز، تو مشکل دو چیزه، یکی یک کسی به تو بگه چگونه میشه دیپلم رو گرفت که بتونی بری دانشگاه، دوم به دوا بده فعلا بخوری که حداقل بیوشیمی مغزت رو تعادلش رو برقرار کنی که بتونی از یه ثبات و قراری برخوردار باشی، یه دست و یک نواخت با موضوعات برخورد کنی. ولی موضوع رفتنت به ایران منتفیه، منتفیست از فکر ایران نکن، تو به ایران تموم کاری، تو به ایران گرفتار سربازی میشه، اگر نمیدی گرفتار اعتیاد میشه. ولی میخوام بهت بگم
میدونم آقای دکتر، واقعا اصلا اینجا به این مشکلای
برمیخورد. آخه اینجا مشکلات نیست عزیزم، آخه تو حرفایی که میزن جان
آقای دکتر، من خودم مثلا الان فکر اینو میکنم، مثلا دیگه با شما که دیگه چیزی ندارم، باید حقیقت رو میگم. من خودم فکرای اینو میکنم که مثلا من باید روزی انقدر درس بخونم. من خودم شما برنامه شما خیلی گوش، مثلا شیدم به بعضی میگین از صبح مثلا انقدر درس میخونی، این هفته مثلا انقدر درس میخونی، آخر هفته کار کنم بهت خوش بگذره، خوش بگذره اون فلان خون. ولی واقعا من وقتی که میشینم درس رو میخونم، آخر هفته میشه یا آخر روز میشه، واقعا میمونم چجوری الان به خودم خوش بگذرونم، چیکار کنم که خوش بگذره؟ اصلا اون لحظه دیگه میمونم چیکار؟ بعد اعصابم به هم میریزه، فردام خراب میشه، شبم به هم میریزه.
ببین عزیز، ببین هر کسی خوشگذرونی رو تو میتونی با یه جمعی از دوستان ایرانی یا تو آلمانی پیدا میشن، خارج هم هستن، یه جایی بری با اونا درگیر یه مقدار ارتباطاتی بشی، اونا یه فرض کنین کلابی میرن اونجا، میرن یه موسیقی هست میرخصن، یا فرض کنین که یه محیط هایی که ممکنه محیط ایرانی باشه، برنامه هایی هست معمولا هست، میتونی اطلاعاتشو بگیری، از اونجا یه سرنخ‌هایی پیدا کنی، با دوست پیدا کنی، یا تو با این مقدار دوست پسر.
تو حقیقتش من میرم اینجور جاها خیلی هم میرم، ولی وقتی که برمیگردم پشیمونم، یعنی پشیمونم که اصلا به من خوش
نگذشت. خب آخه برای این که تو یه دنیا، تو مثل اونی که من رفتم اینجای پشیمونم برای که هیچون از من 3 متری نبودم. خب ما آدم 2 متری هم نداریم، چرا به 3 متری؟ تو اومدی یه داستان درست کردی. حالا قرار نیست کسی یه کاری بکنه که به تو خوش بگذره عزیز، تو قراره به خودت خوش بگذرونی. و بعدم میتونه آدم یه فیلم بره، آدم میتونه کتاب بخونه، آدم میتونه موسیقی بشنوه، آدم میتونه با یکی گفتگو بکنه، میشه خوشگذرونی. خوشگذرونی که قرار نیست بری کار عجیب و غریب بکنی. حالا به هر حال تو اگر اینا رو حل کردی، این دو تا نکته‌ای که به تو میگم، یک کسی رو پیدا کن کمکت کنن، اگر نخواستی اونجا اومدی من میپرسم کمکت میگم بکنن دوستان، و دوم یه روانپزشک پیدا کن. نمیخوام بری روانشناسی، چون تو سر به سر روانشناس میذاری، چون تخصصت برای سنگولاب کردن روانشناسه، در اون زمینه آگاهی. دیدم یه 20 جور ملق میزنی که از باجرا در بری. یه دکتر بگیر یه ذره بیوشیمی و مغزت درست کنه، آدم حسابیت کنه، فکر ایران هم نکن، سر به سر پدر مادرت هم نگذار، یکمی هم مثل برادرت و از او یاد بگیر. احتمالا اون اگر راهنمای تو باشه هم میتونه بهت خوشگذرونی یاد بده، هم احتمالا دوست دختر و پسر پیدا کرده. بنابراین دست به دامن برادرش و اون کارش از تو بهتره. مواظب خودت باش.
آقای دکتر یه چیزی هم خواستم بگم، من اصلا میگم که مشکلیه، نه مثلا آلمانم دوست ندارم.
من میگم یه جوری یه دوایی بهت بدن آلمانو دوست داشت باشی. مرد بازی در هر جای دنیا بری خودت تو دوست داری، با بقیه مسئله داری، درست میشه. 20 سالگی اشکالی نداره، پدر و مادرت کارشون خیلی درست نبوده، شرایطتون نامناسب بوده، همچنان هم هست، یه کمی به هم ریختی، ولی درست میشی. در این حال چون یه ذره متاسفانه باهوشی بازی در میاری، ولی وقتی بازی رو ول کنی و به واقعیت بچسبی در میای. من نگرانت نیستم، یه مقدار بازی میکنی، ولی بالاخره حالت خوب میشه. مواظب خودت باش. به هر حال
آقای دکتر میشه یه دقیقه یک ثانیه؟ من مادرم میگه با شما حق داره، اگه میشه
روی خط باشید بهشون بگو روی خط باشن، بعد از پیام ها میشنوید. چنگان اجمن با ما باشید.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجد این شرایط، لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
اکنون با خرید ایران پراند تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
خیلی وقت میخواییم بهتون زنگ بزنم دیگه، امشب تصمیم گرفتیم موفقم شدیم. آقای دکتر من نمیدونم پسرم توضیح داد، منم اون طرف داشتم گوش میکردم، فقط هم جریان رو خلاصه براتون توضیح داد اینا. حالا منم یه سری مشکل دارم با پسرم که نمیدونم، حالا به اینجور تیتوار نوشتم همه رو پشت سرم براتون میگم. یکی این که به هیچ عنوان آلمان رو دوست نداره، از خواب که بلند میشه یک ذره فقط فوش میده به هوا، به آدما، آدمایی که اصلا کاری ندارم.
نه متوجهم. نه فهرستوار بگه، چون من دوست دیگه هم از اول روی خط بودم. متوجه هستم. دیگه چی عزیز؟ بله. میخوام نظرشو.
بعد یکی این که اصلا دوست پسر نداره، یک دونه بیشتر دوست پسر نداره، اونم همسن خودش نیست، 30 سالشه. فقط با دختر دوست میشه. بعد وقتی هم با دختر دوست میشه اصلا راضی نیست از هیچ کدومشون، اصلا راضی نیست، همش میگه اینا همشون هیچ کدوم آدم نیستن، اینجوریان اونجوریان. بعد هیچ وقت از پول سیرمونی نداره، همش هی میخواد، اصلا کلا همه چی هی میخواد، اینو برام بخرید، اونو برام بخرید، اینو بکنید، اونو بکنید، اصلا رعایت نمیکنه که مثلا بالاخره ما تو چه وضعیتی هستیم. خیلی به نظر من خودخواه، همه چی برای خودش میخواد. بعدش هم این که شروع میکنه درس خوندن، یکی دو هفته یه ماه اینا خیلی خوبه، تا صبح بیدار میمونه درس میخونه، چیز میکنه، کوچکترین چیزی اتفاقی که توی کلاس میفته یا معلم باش چپ حرف میزنه یا چیز میکنه، درس رو کلن ول میکنه. پارسال من این همه هزینه کردم برای مدرسهش، خیلی هزینه، مدرسه پریوات میرم، هزینه کردم، خیلی راحت نرفت امتحان بده آخر سالو، خیلی راحت نرفت، گفت من چون قبول نمیشم برای چی برم امتحان بدم، نمیرم امتحان بدم. منم همون وقت بهش گفتم پسرم من این همه هزینه
کردم. نه اونا فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، بذار به شما بگم پسر شما
یه کوتاه یه دو تا دیگه مونده، این دو تا هم بگم. بعد آقای دکتر خیلی اصلا خیلی رو آدم حساب نمیکنه، اصلا هر کی میبینه میگه آ این آدم نیست،
نه اونو متوجه.
آره بعد خیلی آینده دور رو نگاه میکنه، خیلی آینده دور رو نگاه میکنه، میشینه همه چی رو محاسبه میکنه، میگه اگه من این کار کنم اون کار کنم اون کار کنم اون کار کنم 20 سال دیگه من اینجوری میشم. میگم
ببینید عزیز، شما اصلا نه، شما با این حرفاتون به جایی نمیرسید. ببینید عزیز،
نه
ببینید عزیز، فرزند شما حالت منیک دیپرشن دو قطبیه،
بله.
یعنی افسردگی شیدایی داره، یه موقع هواپیماش تو آسمونه، یه زمانی کشتیش غرق شده، حالا برام دارو میخوام، دارو میخوام. بعدم شما کار تربیتیتون هیچ درست نبود، یعنی
بله.
یه ذرم اون اشکالات هم اونجا وجود داشته، بنابراین شما با یه پسری روبرو هستید که حیوانی گرفتار، از یه طرف بیوشیمی مغزش نمیذاره، از جمله شرایط تو زندگی شما. همه حرفایی که زدید برای من روشن روشن بود که تو زندگیش با شما چنین وضعیتی رو داره. به همین جهت بود که صحبت من این بود که عزیز تو بری ایران مشکلی حل نمیشه، بنابراین با این آلمانی آلمانی ها یه جوری کنار. یک. دوم این که تو باید قرصتو بخوری و بری درست رو بخونی و همین، و الا گرفتار میشه. اینم که بکی دو تا دوست پسر دختر، حال دوست دخترم برای من هیچ اشکالی نداره، وقتی هم که با اونا هست اگر مسئله برای خود شما به وجود نیاره چه اشکال داره، دوست دوسته دیگه. بعدم پسر شما با توجه به شرایطی پشت سر گذاشته با دخترها راحت‌تر آسوده‌تره، ولی کمک میخواد. در خصوص مدرسه‌اش البته من خیلی باور ندارم اون چیزی که من گفت به واقعیت ها نزدیکه، برای که به هر حال این مشکلی نیست که نتونه حل کنه، ولی میتونه. حالا اگر واقعا کمک و راهنمایی میخواد، اون رو همطور که من بهش گفتم شاید بشه یه طریقی براش فراهم کرد. یک. دوم دوا میخواد عزیز، یه روان پزشک باید پیدا کنید، ایرانی هم باشه راحت ترید برید اونجا دوا بخواید. یه ذره بیشتر
دارو، آقای دکتر نمیدونم بهتون گفت یا نه، دارو میخورد دکتر چی میخواد؟ آنتی دپرشن میخورد.
آره نه یه ذره بایپولار عزیز، آنتی دپرشن تنها کافی نیست. اگر به دکترش بگید دو قطبیه، یعنی منیک دپرشن داره، همون حالت شیدایی سرخوشی داره، هم افسردگی، و اینا به هم میخوره، مثلا سابقه خانوادگی هم بودید. به هر حال عزیز، چون من نمیخوام وارد اون بحث با او بشم حالا، برای که به هر حال حرفامو زدم، شما اگر بتونید کمکش کنید که برای درسش از یه کسی مشورت بخواد، چه کنه آدم آگاه که بازی در نره، دو پروی روانپزشک بره قرصاشو بخوره، بعدن میشه کار روان درمانی هم روش انجام داد، ولی فعلا
آخه آقای دکتر من فقط برم بگم پسر من دو قطبی.
اصلا شما قرار نیست، نه عزیز، عزیز من نگفتم آه. شما دو پسرتون میرید اونجا، شما اگر اطلاعاتو بدید، بعدم میگید یه کسی برگشت گفت که این دو قطبی همین، به نامه اونم میگید که اون آدم هم زمینه داشت باشه، ولی هر روان پزشکی هم که با ایشون صحبت کنه، مثلا یه دوستان ایرانی باشن، بلاست متوجه میشن چه خبری. منی که با کمدانی بعد از 5 دقیقه میفهمم، بقیه خیلی زودتر و دقیقتر میفهمم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
تمنا می کنم.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
جانم. سلام.
سلام آقای دکتر.
حال شما؟ من متاسفانه شما رو نفر آخر دارم، وقتم هم کمه، در خدمتون هستم جان.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله من نمیدونم چقدر، اولی داستان یکم طولانیه. اول گفتم خدمتتون که من در مورد دخترم تماس میگیرم که 7 سالشه الان. 4 سال پیش پدرش از ما جدا شد و یک سال پیش دیورسمون فاینالایز شد. امریکا زندگی میکنیم و من در سن 23 سالگی با پدرش ازدواج کردم در ایران، و بعد به خاطر ادامه تحصیلی که برنامه ادامه تحصیل داشت هر دو موو کردیم اومدیم آمریکا. الان نزدیک به 13 ساله که آمریکا هستم. ایران من مسترزم خونده بودم، اینجا که اومدم رشتم رو کلان عوض کردم و دکترا گرفتم. حالا سوالی که من دارم ازتون اینه که متاسفانه به خاطر اینکه شناخت من از پدر دخترم خیلی کم بود، مدت کوتاهی با هم آشنا بودیم و وقتی که ازدواج کردیم فکر میکردم که چون فامیلیمون عین هم هست، همه چیزایی که چیز بزرگ شدنمون مثل هم بوده، همه اتفاق همه چیزایی که مشترک داشتیم خیلی زیاد بود، فکر میکردم که انتخاب درستی کردم و به خاطر همینم بچه دار شدم. ولی بعد که 4 سال پیش ایشون فوق تخصص قبول شد و از پلوی ما رفت موو کرد لاس وگاس، همه چیز عوض شد. اصلا برنامه این بود که منم برم اونجا، ولی متاسفانه خیلی محتم برای من گفت که نه، من دیگه نمیخوام با هم زندگی بکنیم و همه برنامه هایی که من داشتم برای بزرگ کردن دخترم، برای زندگی مشترک، برای داشتن بچه دوم، همه چیزایی که پلان بود همه از بین رفت. حالا سوالی که دارم براتون اینه که ما بعد از دیورس، به خاطر اینکه من شهر آمریکا هستم و ایشون فگر هستن، رفت آمدی نداره که خیلی زیاد که بچه رو ببینه، ولی چون به اگریمنت رسیدیم، توی این اگریمنت قرار گذاشتیم که یکی از تعطیلات اسپرینگ بریک یا کریسمس بریک با من باشه، یکیشو با باباش باشه، تعطیلات تابستونم دو هفته با پدرش باشه. این لاست کریسمس قبلی اولین باری بود که دخترم تنهایی، یعنی پدرش اومد دنبالش و بردش ولی خودشو بعدم برگردوندش ولی من. خب اونجا که رفته بود خیلی با وقتی که برگشت مثل یک کسایی شده بود که خیلی مات و مبهوت بود و من خیلی تعجب کردم. مثلا صورتش مثل آدمایی بود که مثلا روی درا، یعنی مثل کسی که مثلا ماسک فیس شده بود، خیلی برام عجیب بود این حالتش. بعد ازش نمیخواستم هی مستقیم سوال کنم که اونجا چی شد، چون میدونم که نباید این کار کرد، ولی هی خودش شروع کرد به تعریف کردن که چه اتفاقایی افتاده و اتفاقایی افتاده بود که اصلا مناسبی یه دختر 7 ساله نیست. مثلا ایشون برده بودش 3-4 تا از کازینوها، مثلا گردونده بودش جای تفریحی و حتی بهش نشون داده بود که این دستگاه ها که بازی میکنن مال قماره، اینا بازیه، اینا گیمه. بعد در حالی که گفت میخوام ببرمش دیزنی، بعد یه گرفرندی اون موقع داشت که توی خونه با هم زندگی میکردن، جای جدایی برای دختر من نداشت. اینا ستایی با هم با سگشون تو تخت خوابیده بودن که دخترم اعتراض کرده بود، گفته بود که اینجا خیلی موی سگ هست توی تخت، من نمیتونم بخوابم، مثلا ملافه ها رو عوض کرده بود. خلاصه خیلی داستان های زیادی که همش خلاف سیستمی هست که من دارم بزرگش میکنم اتفاق افتاده بود. حالا که سامر بریک داره میرسه، واقعا من نمیدونم چی کار باید بکنم.
شما اگر میتونید پدرش رو راضی کنید، اگه خود دخترتون نمیخواد بری که نه عزیز، یعنی اگر این شرایط، حتی البته شما یه ذره این رو به گونه ای در آوردی، چون مثلا اینکه بچه بره کازینو که نمیذاره اونجا بمونه، باید رد میشه میگه اینا ماشین است، چیز عجیب و غریبی هم نیست برای بچه ها، بهترم هست بدونم، ولی تو فیلم ها میبینن خبری هم نیست. اونو مسئله من ندارم، در خصوص این که با این آقا حتی یه دونه اتاق خواب برای دخترش ندارم، باعث تعجب بسیار، ایشون با فوق تخصص یه اتاق خواب، دو تا اتاق خواب هم نداره جایی که زندگی میکنه.
چرا سخابت خونه
خب پس چرا ورده بچه رو اونجا؟
خب همین، به خاطر اینکه ایشون متاسفانه میدونم با اینکه تحصیلات زیادی داره خیلی توجه نداره به اینکه نیازهای یه بچه،
نه کاری به توجه به نیاز ندارم عزیز، نه بیاد وارد اون بحث اونجوری نشه. ایشون هر کسی که این کارو بکنه کار غلط بد اشتباهیه، توجه به نیاز مسئله نیست. ایشون باید بچه رو میذاره اتاق دیگه. حالا اون چش گذشته، به نظر من عزیز شما در حدی که ایشون رو بر نینگیزید و مسائل حقوقی و قانونی برای خودتون درست نکنید، ببینید میتونید یه کاری بکنید با یه بازی بهانه‌ای که دخترتون نره اونجا. اگر ماجرا اینه که فرمودید، به نظر من رفتنش به اونجا هیچ فایده ای نداره، هیچ این نوع دیدارها با این شرایط، حتی اگر نصف اینم که شما میفرمایید باشه، اصلا مضره.
بعد مثلا من نمیخوام قضیه رو بزرگ کنم، دارم
نه کاری به اون ندارم نه، ولی این که دخترم هست احتیاجی هم به اون صورت تو این سن و سال به پدر نداره عزیز. بنابراین حرف من این است که شما قانونی نمیتونید برید دنبال این کار، مسئله پیدا میکنید به جایی هم نمیرسید. ولی اگر بتونید یه جوری راضی کنید، ولی با آگاهی و زیرکی که دارید، بدون که ایشون متوجه بشه بچه نره، یا فرض بفرمایید خودتونم یه برنامه درست کنید، بگید منم به سفر اونجا میرم، باشید که به هر حال ببینید، نه اینکه کاری بکنید، حداقل فرزندتون اون گونه 24 ساعته با پدری این چنین که شما توصیف میکنید نباشه، کار درسته، ولی هیچ فکر نکنید که باید این دختر با پدرش در ارتباط باشه. پدری که حتی اگر یه نمونه از این مواردی که شما گفتید به ویژه ماجرای خواب رو این گونه میبینه، به نظر من همون بهتر که رابطه سطحی در یه حدی داشته باشن. شما میگید منم دارم میام، میتونه با تو باشه، شب میاد هتل پلو من، بعدم ما برمیگرد به همین سال. یعنی این کار رو به این صورت ترتیب بدید عزیز، و بعدم معمولا پدرانی از این قبیل خیلی زود بچه‌هایی رو به عنوان مزاحم از اون نوع نمیخوان، برای که به حساب خودشون میخوان برن خودشون زندگی کنن و بچه میخوان رو بچه.
حالا من سوالی که ازتون دارم، چون من خیلی برنامه های شما رو دنبال میکنم و میشنوم که میگین توی دادگاه های آمریکا بودین، یه سوال تخصصی ازتون دارم. این که ایشون همش منو تهدید میکنه، چون من با بازی های مختلف همینطور که گفتین سعی میکنم لیمیتد باشم.
نمیدونم حالا بهت من تهدید میکنه به چی عزیز؟
تهدید میکنه که کاستدی بچه رو من کاملا ازت میگیرم.
نه ایشون که زورش به این کار نمیرسه. علاوه شما کجا بودید که اصلا جدا شدید عزیز؟
در امریکا بودید؟
نه نه نه، کدام ایالت و شهر بودید؟
مریلند هستم.
بنابراین شما مریلند بودید، ایشونه که رفته لاس وگاس، درسته؟
بله.
بنابراین جوریستیکشنی که قبلا در دوره ازدواجتون بوده مریلنده.
بله هنوزم، چون که دخترم اینجا مدرسه میره.
بنابراین شما اگر اونجا رو به مبنای ایشون بخواد برای گرفتن بچه باشه، اگر مریلند بذارید، ایشون هیچ وقت معمولا از 100 تا قاضی یکیش هم حکم نمی کنه که بچه رو بدید به پدر بره لاس وگاس. نگران نباش اصلا. بنابراین ولی خودتون رو درگیر اون نکنید و بعدم بگذارید که او رو سر لج نیندازید، حتی یه مقدار آسیب بچه تون رو هم بپذیرید، برای که مجبور بدن نشید آسیب بیشتر بهش بزنید، چون با رفتن به دادگاه اومدن مسئله است و دخترتون هم درگیر این موضوع نکنید. یه جوری وانمود کنید که پدر اینجوریه، منم اینجوریه، هم به هر حال تا هم با هر دوتا راحت باش، ما هر دوتا هم تو رو دوست داریم، ماجرا رو مشکل دخترتون نکنید عزیز. ولی با آنچه که شما توصیف کردید، هرچه این دختر با پدرش نباشه، عیب و ایرادی پیدا نمیکنه که شما نگران باشید. ولی از نظر قانونی، مخصوصا چون اونجا ماجرای ازدواج و یعنی طلاق و کاستدی و اینا بوده، به جایی نمیرسه. بعدم دختر 7 سالشه، بیشتر به سمت شماست. اگر یه ذره کوچیک‌تر بود تقسیم بندی یه جور دیگه بود، ولی اصلا معنا نمیده. بی خودی هم خودتون نگران نکنید.
خیلی ممنون. ازتون میخواستم یه راهنمایی بگیرم، برای اینکه من خودم تو خانواده بزرگ شدم که وقتی میشنوم که سوال میکنین آیا دیپرشن تو خانواده بوده، آیا خشم و عصبانیت بوده، همه اینا توی خانواده من بوده. خب. من خودم هیچ وقت دیپرس نبودم.
حالا بیاید شما یه کاری بکنید، چون من متاسفانه امروز باید زودتر برنامه رو ترک کنم، یه وقت دیگه به راجع به خودتون با هم صحبت کنیم با کمال میل. یادآور بشید اون اول من شما رو میارم.
خیلی ممنون،
بسیار سپاسگزارم، مرسی از
برنامه. ممنونم.
شنگان عزیز ارجمند، خوشبختانه آقای دیوید کنانی که شما را درباره امور سرمایه گذاری و استفاده بهتر و بیشتر از برنامه ریزی های مالی میتونن کمک کنن، قسمت آخر برنامه من رو دارن. با سپاس و تشکر از ایشون، بعد از پیام هایشون رو میشنوید. ضمناً یادآور میشم که امشب انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6 به بعد برنامه رو دارن در اولمپیک کلکشن، جایگاهشون محلشون اولمپیک کلکشن، با صرف شام. ورود آزاد است، دوستان هر کس بخواد میتونه تشریف بیاره، ولی چون با صرف شام هست هزینه شام رو میپردازید. بنابراین اگر مایلید امشب سه شنبه دوم جون شما رو در انجمن همبستگی مشاغل خواهیم دید. منم عنوان صحبتم آیا بشر یا انسان آینده ای دارد، در این باره با هم گفت و شنودی خواهیم داشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من میکی مهاجر فردا ساعت 5:40 بعد از ظهر از تجربه شخصی خودم در رابطه با استفاده از The Body Melt Machine یا دستگاه از بین بردن چربی های زائد بدن بدون نیاز به رژیم خاص غذایی و فعالیت های سنگین بدنی با شما سخن خواهم گفت.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213 222 1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213 222 1137.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بنبست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بنبست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08.
$300,000 loan amount, 15-year fixed at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194-3736.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشردوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز، دیوید کنعانی هم و خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم. امروز میخواستم راجع به یک مطلب جالب و حائز اهمیت باهاتون صحبت کنم، ولی قبل از اینکه برنامه ما امروز شروع کنم میخواستم یادآوری کنم دوستان عزیز رو که در سمینار بعدی من در لس آنجلس در رستوران شوله سانتا مونیکا واقع در 11330 سانتا مونیکا بولوارد که آخرین پنجشنبه ماه جون میشه، همون 25 جون میشه، در ساعت 6 بعد از ظهر با ما باشین. برای کسایی که علاقه مند هستن لطفاً به شماره 877-829-9227 دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227 هر چه زودتر تماس بگیرین که ما جای شما رو رزرو بکنیم، برای اینکه این رستوران جاش بیشتر از 30 تا 35 نفر نخواهد بود. خیلی خوشحال میشیم که در اون شب ببینیمتون. خب من میخواستم امروز راجع به یه موضوعی صحبت کنم که شاید بگم که پرهیجان ترین موضوع نباشه ولی خیلی خیلی مهمه. در این چند ماه آخر بارها شده که دوستانی که میان منو میبینن سوالایی که میشه راجع به بیمه عمر Life Insurance هست و من توجه کردم که there is a lot of bad information، خیلی information غلط و بد توی بازار هست و دوستان و مردم قاطی کردن تمام این نوعی insurance رو و دلم میخواست که به این جلسه بگیم Life Insurance 101، یک basic informationی راجع به Life Insurance من به شما بدم و شاید اینجوری یه ذره براتون راحت تر باشه بفهمین اهمیت بیمه عمر رو و چه نوعی برای شما مفید خواهد بود. خب Life Insurance میدونین که بیمه عمره و به نظر من کسایی که این نوع Insurance رو میگیرن برای عشق و علاقه برای بازماندگانشون هست. منظور چیه؟ منظور اینه که نه قانونی هست که میگه شما باید بیمه عمر داشته باشین و هیچ دلیلی نداره که حتما باید اینو داشته باشین، ولی کسانی بیمه عمر میگیرن که میدونن که اگر فردا برای من یه اتفاقی بیفته کسایی که بازماندگان من هستن، حالا میشه همسرم، بچه هام، پدر، مادر، برادر، خواهر، هر جوری که سیچویشن شما هست چه جور آسیب مالی خواهند دید. و این پرپس لایف اینشورنس این نیستش که بازماندگان رو شاید پولدار بکنه، البته اون حق شماست که میتونی این کار رو بکنی، ولی حداقل جوری باشه که اون بازماندگان مجبور نشن تصمیمای بگیرن که شاید در حالت عادی نخواهند گرفت. مثلا مورگیج زیاد هست، خدا نکرده اتفاقی برای شما افتاده و حالا بعد این خونه رو فوری در بازار خیلی بدی بفروشن برای اینکه به اندازه کافی درآمد نیستش که مورگیج اون خونه رو بدن، چون اون کسی که اصل درآمد خونه رو می آورده خدا نکرده فوت کردن. حالا اگر لایف اینشورنس میگیرین چه نوعی ما باید بگیریم؟ سوالی که خیلی از من میشه، میگن که آقای کنانی ما شنیدیم این هول لایف اینشورنس خیلی چیز بدیه، ولی من این ترم اینشورنس هم که گرفتم داره هم تو گرون میشه یا داره اکسپایر میشه، تموم میشه عمرش، چی کار باید بکنم؟ من کانفیوز شدم که آیا هول لایف بگیرم، ترم بگیرم یا نوعی دیگه. ببینین هر نوع اینشورنس، هر نوع بیمه عمر مهم هست. اگر با یه ادوایزری صحبت میکنی که میگن که فقط یک نوع خوبه و یک نوع دیگه بده، به نظر من از اون ادوایزر باید دوری بکنی، برای اینکه یه دلیلی هست برای این انواع مختلف بیمه عمر و ما باید بدونیم که خوب و بدش چیه و برای شما کدوم مفیدتر هست. حالا بیایم راجع به هول لایف صحبت کنیم. دوان در ضمن دوستان عزیز، من میخوام اینو بهتون بگم که من اگر یادتون باشه در جلسات قبل به شما گفتم که کپاسیتی که من به دوستان کمک میکنم، برنامه ریزی میکنم برای کلاینتای خودم و خانوادهایی که باشون کار میکنم، من به عنوان یه فدوشری کار میکنم. منظور چیه؟ یعنی فدوشری یک لول از حالت سیلزمن بالاتر خواهد بود، در حقیقت بالاترین و بهترین ریلیشنشیپی که یه ادوایزر میتونه با خانواده هاش داشته باشه، چون این فدوشری یه لایسنسی که من دارم، من مسئولیت زیاد دارم که تمام خوبی و بدی هر چیزی رو برای شما تعریف کنم و همیشه هم به دوستان میگم که ببینی هیچ چیزی وجود نداره که پرفکت باشه، هر چیزی خوبی و بدی داره، وظیفه ما اینه که خوبی و بدیشو به شما بگیم، بعد شما خودتون تصمیم بگیرید که کدوم براتون بهتره. حالا یه بیسیک انفورمیشن راجع به بیمه عمر بهتون بدم. اولیش راجع به هول لایف صحبت میکنیم. هول لایف مثل خونه خریدن میمونه، یک نوع از اینشورنس هست که ما باش میگیم پرمننت لایف اینشورنس، پرمننت لایف اینشورنس، که این نوع مثل همونطوری گفتم مثل خونه خریدن میمونه، شما اکوتی بیلداپ میکنین. یعنی چی؟ یعنی این که در آینده یه پسندازی براتون جمع میشه و بعد از 20 سال 30 سال اگه گفتین که من دیگه این اینشورنس رو نمیخوام، میتونین تحویلش بدین به کمپانی، کشش بکنین و حداقل اون مقداری که شما پول گذاشتین توش و یه سود کمی هم جمع شده. منظور اینه که پولتون رو دور نریختین. خوبیش اینه. بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که خب کاستش خیلی زیاده، چون شما دارین مسئولیت ریسک رو میذارین روی دوش اینشورنس کمپانی و اونام که میدونین کارشون اینه که پول در بیارن و میخوان که شما حداقل اون پریمیمتون زیاد باشه که بتونین هم اونا بتونن پول در بیارن هم یه پسندازی برای شما باشه. آیا بده یا خوبه؟ بستگی داره به بودجه شما و نیازی که به مقدار اون لایف اینشورنس دارین. برای اشخاصی که درآمد زیاد ندارن ولی الان تازه ازدواج کردن، شاید یه مورگیج زیادی دارن، شاید بچه های کوچیک، دو سه تا بچه های کوچیک دارن، در اوج بالاترین موقع زندگیشون هست که بیشترین مقدار نیاز رو به لایف اینشورنس دارن. خب این نوع اینشورنسی که ما رکمند میکنیم بهش میگن ترم لایف اینشورنس. ترم لایف اینشورنس مثل کرایه کردن خونه میمونه، قیمتش خیلی ارزون تره، برای خیلی مقدار بیشتری میتونید شما بگیرین. این خوبیشه، ولی بعدیش اینه که بعد از یه مدتی یا از بین میره یا کاست پریمیمش انقدر میره بالا که شما مجبورین که اینو ولش کنین و مثل کرایه کردن خونه میمونه. وقتی که دیگه کرایه رو ندین شما هیچی ندارین و تنها موقعی سود میبینین که اگه خدا نکرده شما اون روز نباشین و بازماندگانتون چیزی بگیرن. برای همین بهش میگن term life و یه حالت permanent نداره. It's a temporary insurance. بعد در زمان 80s وقتی که interest rate خیلی بالا بود، کمپانی‌ها یه پالیسی درست کردن به نام universal life که از whole life ارزون‌تر بود، ریسکش مسئولیت این درآمد افتاد رو دوش مشتری ها، خانواده ها و از مسئولیت از بار دوش اینشورنس کمپانی ها ورداشته شد. برای همین گارانتی هایی که داشت و داره به قویه هول لایف نیست. برای همین این یونیورسال لایف خب مردم گفتن این ارزون تره، اینترست ریت هم که موقع 10-12% بود توی یونیورسال لایف، ریترنش هم از هول لایف بیشتره، پس بریم اینو بگیریم. ولی اتفاق بعدی که افتاد برای اکثر این پالیسی های یونیورسال لایف اینه که الان امروزه چون اینترست ریت ها خیلی رفته پایین، یه روزی میشه که کمپانی یه نامه به شما میده و میگه که آقای کلاینت، چون ما به اندازه کافی درآمد نداشتیم توی اینترست ریت، ما مجبوریم که یا اینشورنس شما رو کنسل کنیم یا بعد این مقدار خیلی بیشتری بدیم و این یه ذره باعث ناراحتی شد. بعد در زمان 80s and 90s که مارکت خیلی بالا بود، اونا کمپانی اومدن گفتن خب ما به جای اینکه این یونیورسال لایف رو بذاریم روی سود اینترست ریت، میایم میذاریمش روی میوچوال فاند بیس ویریبل یونیورسال لایف و شما میتونستین مثل یه 401k انتخاب بکنین بین شاید 5 تا 20 30 تا میوچوال فاندهای مختلف و در اون زمان چون استاک مارکت خیلی خوب بود، درآمد این پالیسی هم خیلی خوب بود، خیلی پاپولار شد. تا اینکه سال 2000-2001 اتفاق افتاد، سال 2008 اتفاق افتاد و همون بلایی که سر یونیورسال لایف افتاد، همون بلا هم سر وریبل یونیورسال لایف میتونه بیفته و افتاد که کمپانی ها نامه نوشتن که آقای کلاینت، ما به خاطر مارکت والتیلیتی اینقدر بالا پایین رفته و بیشتر پایین رفته، درآمدمون خوب نبوده و باز باید مثل یونیورسال لایف، لایف اینشورنس رو یا کنسل کنیم یا اینکه باید مقداری خیلی بیشتری شما اینوست کنین توی این پالیسی. در این بگم 5 سال یا 7-8 سال اخیر یه پالیسی دیگه درست شده به نام ایندکس یونیورسال لایف. دوستان عزیز اگر نظر منو میخواین، اگر دنبال پرمننت لایف اینشورنس هستین، این به نظر من یه نوع خیلی بهتریه. چرا؟ چون درآمدش از هول لایف بیشتره، درآمدش از یونیورسال لایف بیشتره، میتونه درآمدش شبیه وریبل یونیورسال لایف باشه ولی خطر پایین رفتن مارکت رو نداره. این ایندکس یونیورسال لایف یه جوری کار میکنه که اگر ایندکس مارکت بره بالا شما یه حدی از اون مقدار ایندکس رو میگیرین. الان پالیسی ها هست تا 12-13% به شما میدن، ولی اگر یک 2008 دیگه اتفاق بیفته شما بدترین اتفاقی که شاید بیفته شاید هیچی سود نبرین اون سال، ولی اقلا چیزی از بین نرفته. این خیلی نوع جالبیه و قیمتش هم از هول لایف ارزون تره. حالا موضوع اصلی اینه که شما اگه وقتی با یه ادوایزر کار میکنین، اول از همه باید بشینین ببینین که چقدر احتیاج دارین. اون بعد از برنامه‌ریزی خیلی شدیدی که کردیم میتونیم ببینیم که خب شما این مقداری که میخواین داشته باشین چقدره. بعد میایم ببینیم بودجهتون چقدره. طبق اون بودجه اون وقت میتونیم انتخاب کنیم که کدوم نوع لایف اینشورنس برای شما بهتره. من همیشه دوست دارم 3 حداقل آپشن بدم به کلاینتا. چرا 3 آپشن؟ برای اینکه مثلا بگیم که اگر شما یه خانواده هستین که الان 1,000,000 دلار احتیاج دارین، اکثرا 1,000,000 دلار یونیورسال لایف، هول لایف یا ایندکس یونیورسال لایف نمیتونن افورد کنن. برای همین دوستان میان میگن که خب بیاین ترم بگیرین، ولی میگن خب ترم هم که من پسندازی برای من نمیشه، منم که حالا خیال مردن ندارم، پس بیایم این هول لایف بگیریم ولی مثلا به جای 1,200,000 دلار. و من میخوام توجه کنین دوستان عزیز، اگر خدای نکرده اتفاقی برای اون شخص بیفته و اگر 1,000,000 دلار احتیاج دارن، خب وقتی که شما فوت کردین دیگه برای بازماندگانتون هیچ مهم نیستش که چه نوعی اینشورنسی دارین، مهم اینه که چقدر ما بنفیت به دستمون میرسه. آیا اون 1,000,000 دلاری بود که ما احتیاج داشتیم، یا نه خیر من میخواستم هول لایف بگیرم چون پس انداز داشت و فقط الان 200,000 دلار به دستمون میرسه. برای همین خب خیلی مهمه که با ادوایزری کار بکنین که برنامه ریزی براتون کرده باشن و بدونین که این مقداری که من برای پروتکشن احتیاج دارم چقدر خواهد بود و چقدر من میتونم افورد کنم. دوستان عزیز، همیشه دوست دارم یادآوریتون بکنم که برای 10 نفر اولی که به ما زنگ بزنن، ما اگر شما حداقل 200,000 دلار دارین یا بیشتر که بتونیم براتون برنامه ریزی بکنیم، شما میتونیم به حالت رایگان یک فاینانشال، ما بهش میگیم CPR، It's a complete planning review، براتون انجام بدیم به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. اگه به این شماره زنگ بزنین برای 10 نفر اول ما میتونیم بهتون کمک کنیم. انشالله که برنامه امروز براتون مفید بوده و این دفعه بعد که خواستین لایف اینشورنس انتخاب بکنین